بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد رائف پور با موضوع اندلوسیزه کردن ایران. قوچان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، از اینکه در خدمتتونم. خداوند متعال شاکرم. خب من یه خورده در دو جات این دانشگاه یه خورده شگفت زده شدم. یکی ورود دانشگاه با ویوی خیلی قشنگی تو انتهای دانشگاه دارید و عاقبتتون رو نشون میده کجا قراره برید، و یکی دیگه هم موقع ورود به اینجا، اینم برای خودم عجیب بود و واقعا فهمیدم که حقا و انصافا باید همونجا برید با اون صدایی که درست کرده. موضوعی که قرار در خدمتون باشیم، چون وقت کمه، من جای دیگه برنامه دارم، وقت خودم برسم اونجا یه ساعت و ده دقیقه، یه ساعت و یه ربع چیزی تقریبا من در خدمت شما هستم. حالا یه وقتی بیشتر هم شد، یه ساعت و نیم شد. پیرامون بحث اندلوسیزه کردن ایرانه. پروژه اندلوسیزه کردن چند سال است در دستور کار قرار گرفته. طبعا یه چیز واضحیه معنیش چیه، چون وقتی میخوام در مورد اندلوسی کردن ایران صحبت بکنیم، قبلش باید مفاهیمی رو راجع به اندلس بشناسیم و بفهمیم تا متوجه بشیم در مورد موضوع در واقع چیه. اندلس بخشی از سرزمین اسلامی بود که خدمت شما عرض بکنم فتح شد و به دست مسلمانان در زمان امویه‌ها و در زمان عباسی‌ها ادامه پیدا کرد. امروز یک منطقه مثل بارسلونا دست مسلمان‌ها بود با عنوان برشلونه، و خیلی از این اسما قرطبه، کردوا همینطور بود. اما اونا تونستن پس بگیرن. سابقه حضور مسلمانان تو اندلس خیلی طول میشه، تا 800 سال، یعنی 8 قرن حضور خیلی از اثرات فرهنگی رو میذاره. الان بسیاری از معماری اسپانیا که معماری فاخرش توسط مسلمانان به وجود اومده و توریست‌ها میرن اونجا نگاه میکنن، اینا اثراتی که مونده. خیلی از کلمات عربی وارد زبانشون شده، اونتا اینا مهم نیست زیاد. اون چیزی که فی‌الواقع اثرگذاری داشت و باعث شد که بسیاری از اتفاقات بیفته و یک جریان خیلی عجیب رو رقم زد، این بود چطور اندلوسی که اینطور تو دست ما بود سقوط کرد. این مهمه و واقعا از دست رفت و امروز هم هیچ اثری از اثر واقعی فرهنگی به اون شکل در جامعه اروپا که نموند هیچی. خودمونم یادمون رفته که همچین چیزی داشتیم. میرم سال 92 هجری تحت فرماندهی یکی از سرداران مسلمان به اسم طارق ابن زیاد که بعدها همین تنگه جبل طارق از اسم همین گرفته شده، سال 92 هجری قمری، خودش هم عرب نبود، از شمال آفریقا بود اصالتا. اینها بعدن هرچند زبانشون عربی شد، دقت کنید، اما نژادن عرب نبودن، مثل مردم سوریه، مثل مردم لبنان، مثل مردم فلسطین. اینا هیچ کدوم نژادن عرب نیستن، زبانشون عربی شده، معربن، عربی شده. این به اینا میگفتن مرومونها یا بربرهای شمال آفریقا. یک سری اقوام شمال آفریقا بودن که اینا مسلمان شدن، خیلی هم سلحشور بودن. هرچند توسط بنی امیه مورد طعنه قرار می گرفتن، اصلا کلن سیاست بنی امیه سیاست کاملا ناسیونالیستی عربی بود، یعنی غیر عربا را اصلا آدم حساب نمی کردن. متاسفانه در بین صدر اسلام پس از پیامبر، عملا تنها خلیفه‌ای که برای غیر عربها احترام جدی گذاشت و بابت همین هم علیهش جنگیدن و نهایتاً ترور شد، امیرالمومنین بود. اصلا همیشه به امیرالمومنین اتهام وارد بود که چرا شما موالی رو وارد کردی. اینا کسایی هستند که ما اسلام ما بردیم، نمیدونم چی. حتی یه ماجرای هست که امیرالمومنین دارن خطبه در مسجد کوفه میخونن و اشعث بن قیس کندی که اهل یمنه و حاکم جناب عثمان در آذربایجان بود، حضرت علی وقتی به خلافت رسید حکم رو تایید کرد. این خیلی نکته عجیبی ها، حکمش رو تمدید کرد با اینکه این آدم در پدر سوختگی دومی نداشت. خودش عامل اصلی شناسایی ابن ملجمه، یعنی تو شهادت امیرالمومنین نقش کلیدی داره، تو تاریخ هم نقش شده. دخترش جعده یا جعده قاتل امام حسن مجتبی است. پسرش محمد ابن اشعث از سران سپاه ابن زیاد در کربلا است. یعنی خانوادگی فاسد بودن. اما امیرالمومنین حکم رو تمدید کرد. اینجا یه نکته ما میگیریم که بعضی وقت تو جامعه اسلامی بعضی انقدر گنده میشن که نمیتونی به سادگی کنارشون بزنی. یعنی امیرالمومنین میدید اگه اینو پسش بزنه، کنار بزنه، ضربه‌ای که جامعه اسلامی میخوره خیلی بیشتر از چیه؟ سود اونا. خیلی‌ها رو حضرت علی قاطعانه کنار زد، وقتی به حکومت رسید قاطعانه کنار زد. اما اشعث ابن قیس حکمش رو تمدید میکنه. تو صفین از همون کسایی که میگن ان الحکم لله، خب یعنی واقعا خرابکاری کرد. یک روز اومد دید حضرت علی در مسجد کوفه به منبر رفت و داره خطبه میخونه و ایرانی ها دور منبر رو گرفتن. تو کوفه ایرانی ها کم نبودن، همین سریال مختار هم نشون داد که باز هم میبینید وقتی منتقم اهل بیت میخوان بشن همین ایرانیان میرن. یکی از دلایلی که بعدا ایرانی ها شیعه شدن همین بود که واقعا محب اهل بیت بودن، چون از اهل بیت فقط اینا احترام دیدن. بقیه تحقیر اصلا یک برهه بود. ایرانی ها ورودشون به مکه و مدینه ممنوع بوده، تو تاریخ باید نقل بشه تا بفهمید. و در فتوحات هم امیرالمومنین اجازه نداد، نه خودشون مشارکت کردن نه فرزندانشون. اینی که طبری گفته، طبری برای شیعه قابلیت استناد نداره، تازه سندش هم بسیار ضعیفه. اینو گفتن که مثلا میگن اقدامات ما مورد تایید اهل بیت بوده. بهتون بگم که میگن امام حسن هم مثلا طالعنم گلستان و گرگان اینا اومدن، این شرغره مطلقا مبنا نداره، اصلا به لحاظ تاریخی کاملا غلطه. امیرالمومنین تو جنگای خودش از امام حسن و حسین استفاده نمی‌کرد. میگه اینا فرزندان پیامبرن، کشته نشن، نسل پیغمبر از طریق اینا ادامه پیدا کنه. محمد حنفیه رو حضرت تو صفین هی جلو میفرستاد، شاکیش دادش در اومد. گفت منم پسرتم، حسنینم پسرتم، چرا فقط منو میفرستی؟ حضرت فرمود فراموش نکن، درسته تو هم پسرمی، از یک زن دیگه درسته تو پسر من هستی، اما اونا فرزند زهرا، اونا نسل پیغمبرن، تو همچون دستان من هستی که از چشم محافظت میکنن. اون مثل چشم، تو مثل دست هنگی. حضرت علی تو جنگ خودش از امام حسن امام حسین سبونه بفرسته برای جنگ های دیگه. حضرت پس از رسول الله شمشیر رو غلاف کرد، چون فتوحات رو قبول نداشت. حضرت میفهمد اول باید بری با یه جامعه محاجه کنی، استدلال بکنی، اسلام و پیامش رو برسونی. حالا خواست قبول بکنه، خواست قبول نکنه، اما اگه شمشیر کشید خواست بکشه، داره خود دفاع کن، از خود دفاع میکنه و میکشی. اگه اومد بکشه، حربی شد طرف، اما این که خودت ابتزا بساکم شروع کنی بری بگیری و فلان، همین شد جامعه به هم بخیه. اومدن برای یک سری از صحابه درصدی در نظر گرفتن، میگفتن اینقدر درصد از فتوحات، هر چقدر گرفتید اینقدرش مال خودتون، اینقدرش میزید توی حساب خزانه کل. اینا شد که بعضی از صحابه چنان گردن کلفت و چاق و چله شده بودن که وقتی حضرت علی اومد دیگه بوم بر تو اینا تکون نمیداد، هیچ کی نمیتونست با اینا در بیفته. انقدر اینا خدمت شما عرض کنم چاق و چله شده بودن. شما کافیه به مقدمه ابن خلدون جلد 1 فصل 21 صفحه 277 به بعد برید بخونید، طبقات ابن سعد رو برید بخونید، صحیح بخاری برید بخونید، منابع اهل سنته. میگه لیست دارایی های زبیر رسیده بود به 12 کاخ تو مدینه، 2 کاخ تو بصره، 1 کاخ تو کوفه، 1 کاخ تو مصر، 4 تا زن گرفت که بعد از مرگش که 1/8 ثروت میرسه به زن. همین چی شد؟ بعد 4 تا زن، دقت کنید، بعد از کسر ثلث مال، 1/3 هم که کسر میکنن تو قوانین اسلامی، به هر کدوم از زناش 1,200,000 درهم رسید. که از کجا آورده بود؟ امیرالمومنین، اینو بخاری تو صحیح خودش جلد 5 صفحه 21 می نویسه، قیمت اموال زبر 50,200,000 درهم بود. طلحش همینطور، عبدالرحمن ابن عوف همینطور، سعد ابن ابی وقاص همینطور، که بچه ها اینا میشن کی؟ حروم خورا. عبدالله ابن زبر، عمر سعد، عمر ابن سعد دیگه، یا کجا اینا اینجوری شدن؟ محمد ابن طلحه. ثروت عجیب غریب. روزی طلحه درآمدش از عراق معادل 4.5 کیلو طلا بوده. روزی توی ضرب و تقسیم طلا، طلا دیگه، طلا مبناه. شاید بفهمید وقتی یکی مثل امیرالمومنین میاد میگه من بیت المال رو مساوی تقسیم میکنم یعنی چی. نه تنها میگه از این به بعد مساوی، چون صحابه بیشتر میبردن تو زمان قبلی ها، نه تنها مساوی تقسیم میکنم که خیر شرمنده، اونایی هم که گرفتید پس میگیرم ولو کابین زنانتان کرده باشید، که مهریه زنت کرده باشم پس میگیرم. خب چیکار میکنم؟ خیلی واضحه، باید با چنین علی جنگید. خطرناک این علی، بسیار خطرناک، باید با او جنگیدین. تفکرش اگه بخواد غالب بشه، همین میشه که میشه طلحه و زبیر که با امیرالمومنین بیعت میکنن خودشون سپاه جمل رو میندازن. یعنی میخواد بیاد هر چی تا حالا خوردیم و بالا کشیدیم همه رو میخواد پس بکشه. ولو مهریه زنم، یعنی بعضی کلاوردارن یه پول مردم میدوزن به اسم یکی دیگه میکنن که دادگاه نتونه پس بگیره. حضرت فرمود ولو اسم زنت کرده باشی پس میگیرم ازتون. این رفتار ادامه پیدا نکرد. امیرالمومنین که ترور شد، تو اون ترور مشکوک محل بحث من نیستش، که خیلی ماجرات مشکوکتر از این حرف هست که شما فکر میکنید که 4 نفر عهد بستن دور خونه کعبه و 3 نفر برن ترور کنن، اینا نی، خیلی ساده انگاران هست اینا رو اینطور دیدن. چرا فقط حضرت علی موفق شد و چرا فقط موفق شد حضرت علی رو بزنن؟ امراض علم غیب که شون روز قاضی شهر رو فرستاد برای نماز و اون ترور شد. به ما گفتن معاویه ضربه خورده به ران پاش، پخش شد، گفتن خورده کی دید؟ اما علی به شهادت رسید و باید ترور میشد. و بعد از علی همیشه نکته بهتون بگم، وقتی یک اتفاقی در بستر جامعه رخ میده، بازی رنگ و لعابا و سر و صداها رو نخورید. میخوام سواد رسانیتون رو برم بالا. همیشه برید زینفعان کوتاه مدت و بلند مدت این ماجرا رو در بیارید. ببینید از یه اتفاق چی بیشتر سود برد. متوجهید؟ این کمکتون کنه، وگرنه با عملیات روانی میشه گم کرد. آه نه رسانه نه چیزی، آه فلانی تیر خورد، فلانی چاقو هم به پاش خورد، دوربین بوده بیمارستان مثلا، ولی پای طرف مانا نشون میدن نه، یه چیزی شایع شد. ببینید چی بیشترین سود رو باز به من خود معاویه است از ترور امیرالمومنین. بنی امیه که سر کار میان، به هر حال اینا آروم آروم مناطق رو میگیرن. متاسفانه نگاه اوائل برای مسلمانه که خودشون دارن اینا ثبت و ضبط میکنن همون سیستم فتوحاته، بگیرید یه بخشی بیارید. اما خب این بیس و ریشش اسلامه، به خاطر همین دوچار یه التقاطی شد، یه قاطی شدن که یک جای حق دیده میشد، مردم با عشق میمدن در راه خدا جهاد بکنن، یک جای هم باطل بود، مردم دوچار دوگانگی میشدن. خلاصه مردم رفتن اونجا رو فتح کردن. توی اون آزادی که بیانی که برای اهل کتاب در نظر گرفته شده، مسیحی ها کاملا جون سالم به در بودن، هیچ کدومشون به قتل عام شدن نه، اون که اسلحه دست گرفت کشته شد، اون که نگرفت بود. اینا مأمور شدن به مالیات دادن. مالیات چی میدادن؟ این که تو به عنوان اهل کتاب توی ارتش نیستی، سربازی نمیای، امنیتت هم ما داریم حفظ میکنیم، یه مالیاتی باید بدی، اسمش جزیه بود، یه چیزی مبلغی باید سالانه میدادن. خب عوضش اینا تو سپاه شرکت نداشتن، یعنی اگه جنگی صورت میگرفت حکومت اسلامی مأمور بود از اینا حفاظت بکنه در قبال پولی که میدادن. این الان تو خیلی از جای دیگه هم هستش. و مسلمانان فاتح فقط اموال خانواده رودریک رو حلال اعلام کردن، که اونم چون داشت باشون میکشت، زنش رو هم یکی از اینا باش ازدواج کرد. تو سایه همین، اینو باید برید نیچه رو بخونید تا کتاب آنتیکریست، حالا من نمیخوام اینجا بگم پس فردا باز بگم رائفی رفت دانشگاه و گفت برید نیچه رو، این داره اشاعه دهنده تفکرات، این آدم این مریض هستن اینجوری میگن. خب به خدا، یعنی بعد سریع کات میکنن صحبت این برابرم یواشکی میفرستن، بعد میبینی یه سری از مسئولین بهشون برخورده، چه آقا تو رفتی تو دانشگاه گفتی فلان، میگم بابا ببین من چی گفتم مرد حسابی. یه جایی من توی سخنرانی دارم میگم برید صحبت ها رو گوش کنید، سخنرانی گوش کنید، سخنرانی موسیقیه، برید چه میدونم سخنرانی از قدیر گوش کنید. بعد یه نفر اینجوری کرد، گفتم خب سخنرانی تو برو سروش گوش کن. تو این چی بهت بگم آقا، همین سروش گوش کن اینا کات کردن فرستادن برای تمام نهادهای دانشگاه، یه صدای تیری هم گذاشته بودن روش، دوش سروش گوش کن. بعد نوشته بودن هر دم از این باغ بری میرسن، کار یه آدم بود و کار خود نهاد نبود، یه نفر یه قراردادی با یه جایی مثل شرکت مانند داشتن که براشون سی دی بفرسته، اون این کارو کرد. بعدا همین آدم از کجاها سر در آورد و به تو اینترنت بزنید اشاعه فرق زاله، اومد ادعا کرد که تو 40 روز حافظ کل قرآنتون میکنم و چند ده میلیونی چند صد میلیونی شهریه دریافت کرد. و بعد میگفتن ما چرا حافظ نشدیم، گفت چیزی من انجام ندادید، تمرینه من درست انجام ندادید. آدم ها عاقل میخواد 40 روز میشه حافظ قرآن شد. خب یه خواهم بگم الان بس برده از همین داستان درست همین شد، مریض بیکار بیهنر نشستن فقط نه خودشون هنری ندارن، فقط من جلو تو رو میگیرن. نیچه تو کتاب آنتیکرایستش دجال که چاپم شده فارسی هم چاپ شده شروع میکنه به مسیحیت ایراد گرفتن. یکی از برهه‌هایی که عجیب ایراد میگیره همین برهه اندلوسه، که بعدها که اینا پس میگیرن اندلوسو، دقت کنید تو جنگ‌هایی که پس میگیرن دستور میدن حماما رو خراب کنن مسیحی‌ها، حماما رو میگه خراب کن. حالا کتابخونه‌ای که آتیش میزنن چون شعور کتاب خوندن نداشتن نمیفهمیدن. اصلا من به شما بگم تمدن اروپا رو بستر اندلس شکل گرفت، مسلمان ها رفتن اونجا، آزادی دینی علم‌آموزی از بیس تو اسلام وجود داشت، اطلب العلم ولو به سین وجود داشت، علم رو بیاموزید برید طلب کنید ولو اگر در چین باشه، من المهد الی اللعب وجود داشت، از گهواره تا گور دانش جستن و جویدن وجود داشت. اینا مبنا قرار گرفت، اینا خیلی رشد کردن بعدها، اصلا دروازه های تمدن نوین باز شد. و امثال دکارت که خود دکارت از پاریس تا تلی تله تمام مدارس مسلمان های عربی رو مسلمان به زبان عربی تدریس رفت نگاه که بعدا شد دکارت. اینا اثرگذارش این بخشش رو نمیگن به شما، مسلم بسیار برای اینا ثمرگذار بود، اصلا رنسانس رو شکست. متوجهی؟ بعدها رنسانسی که وجود میاد توی اروپا حاکمه و اون امپراتوری خشک و سیاه مسیحیت، اینه چی میشکنه؟ آزاد اندیشی که از طریق اسلام رفت توی اونجا به معنی واقعی کلمه. منتها یه داستانه پیش اومد که من الان براتون میگم مباحثشو. اینا خلاصه اونجا رو گرفتن، آرام آرام فتح شد، مسیحی ها آزاد بودن، میومدن اصلا مدرسه داشتن، مدارس مسیحی ها وجود داشت، اینا درس خودشون گفتن، مسلمان خیلی ها مسلمان شدن، خیلی ها مسلمان شدن. اما لین پول، اسکات گاین، التامیرا، کاردناس، سیمونز همه اشاره کردن. تاریخ دولت اسلامی در اندلس جلده صفحه 60 هم اشاره کرده که چه اثراتی داشت، که من دیگه اصلا نمیدونم. رنسانس علمی اروپا میگن زمینه‌اش مسلمان بود. نیچه رو داشتم گفتم، نیچه میگه انقدر شما نجس و کثیف بودید که ذات خودتون رو نشون دادید، وقتی حمله کردید سرزمین ها رو پس بگیرید، اولین چیزی که خراب کردید ذات شما رو نشون میداد. هموم ای کاش سران کلیسا در مقابل مسلمان ها میگه اعراب روی در خاک میکشیدن، میگه ای کاش صورتتون رو به کف پای اینا میذاشتید که شما هیچی نمیفهمید. فکر در این که نیچه دین گریز میشه، نیچه یک جاهای بهتر بگیم، به جای بگیم دین گریز، مسیحیت گریزه، از مسیحیت بیزار بود. جالبه تو هم کتاب آنتیکرایستش تمام ایراداتی که به مسیحیت وارد میکنه بعدا شما میگه نگاه میکنیم اینه عجب عجب، دقیقا در اسلام هم همین ایراد به مسیحیت وجود دارد. یعنی ما هم منتقدیم چی اینجا گذاشتن. مثلا نیچه میگه عجب مضحکه‌ای، خدا بر روی صلیب، میگه چه جو خدای خودش دفاع نمیتونه بکنه، من میخواد دفاع کنه، ما میگه ما هم قبول نداریم. نیچه میگه این چه دینیه که خدای شهوت را میکشد، میگه ما هم قبول نداریم. مسیحیت که جلوی ازدواج رو میگرفت، این چه دینیه که خدا قدرت رو میکشه، میگه یکی زد تو گوشت باید این ورم بگیری، خدایی که قدرت انتقام ندارد میگیم آقا انا منتقمون، اصلا ما آیه داریم تو قرآن، خدا میگه نخه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یکی زد تو گوشه چی خوشکه بزن زیر گوشه دیگه غلطو نکن، اما منتها تو زیر گوشه کسی نزن. اصلا هیچ چیزی مثل مسیحیت به دین ضربه نزد تو دنیا. چرا؟ چون مردم مسیحیت و مساوی دین دیدن. جالب من میگم 95% این کتاب، اصلا من اینو سخنرانی کردم نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت، 95% این کتاب نقد مسیحیت اصلا دین، یعنی 95% حرفش درسته، یعنی نقد ما هم داریم. خب اینی که مرحوم اقبال لاهوری در مورد نیچه اصلا شعر میگه و میگه هیچ کی تو رو نفهمید، تو نیشتری بودید بر قلب غرب، میگه تو رو نفهمیدند. تازه یک فیلسوف ضد اخلاق مثل نیچه، شما اونایی که مثلا از آکویناس و امثالی که اصلا آکویناس متأثر از ابن سیناس، شما نظریاتشو میخونی اصلا میگی فلسفه سینوی خونده، اصلا متأثر از ابن سیناس. اینا اثرات خودش که باید میزاش گذاشت، یعنی آقا توی جامعه بسته که هیچ کس اجازه حق بیان هیچ چیزو نداشت، گالیله رو آتیش میدادن به خاطر اینکه گفته بود زمین دور خورشید میچرخه. بسیاری از همین کتابا ترجمه شد. ببینید اولین کسی که به حرکت وضعی و حرکت انتقالی اشاره کرده گالیله است یا امام صادقه، که للارض حرکتین، برای زمین دو حرکت مهم است عمده، میگه یکی حول خودش یکی حول خورشید. بسم الله برید بیارید، قل هات برهانکم ان کنتم صادقین، اگه دارید برید بیارید، نمیتونید برید بیارید. اون 4000 تا شاگرد پخش شدن، این عبارت اندلوسی که انتهای خیلی از این اسما است، مثل ابن حزم اندلوسی، یعنی چی؟ یعنی بچه اونجا بود، تو همون برهان اونجا بوده و اینا رفتن علم و دانش اونور بردن. منتها اسلام اعتقاد داشت زکات العلم نشره، زکات علم نشر دادن، اونا میگن نخیر تو دانش از سینه باید داشته باشی، اون یکی نباید داشته باشی، دانشمندا ترور میکنن. برای اینکه اون یه نگاهش ماکیاولیستیه، نگاه اسلامی نبود، میگم علمو به همه یاد بده. تو وسط جنگای صلیبی نقل شده تو تاریخ که خود مورخیناشون مورخین اینو نقل کردن که پزشکای مسلمان که با اینا ما میجنگیدیم میومدن سربازای ما رو مداوا میکردن. که جالب دو موردم طرف نقل میکنه، میگه یه نفر بود سردرد گرفته بود، پزشکای ما دستور دادن با تبر بزنیم تو سرش تا جن تو کلش بیرون بکشه، محکم زدن یارو مرد، نظر رسید به مغز یارو مرد. میگه یکی دیگه بود رونه پاش دمر چرکی داشت، پزشکای ما دستور دادن پا رو قطع بکنن از رون. میگم پزشک مسلمان گریه میکرد، میگم من اینو مداواش میکنم، اون باید همون مختار تخلیه کنید مرهم بذارید، میگم عالیش نشد، گذاشتن پا رو زدن قطع کردن، نمیتونستن جلو خونریزی بگیرن مرد طرف. خب یعنی اینا بود عزیز دل من. ببین چون نگاه کن، من میخوام منطقی ببینید، شما دانشجویید نه دانشجو، و بعضی میگن دانشجوییدن دانشو میجوان میجویان میجوان اینجوری. برای این که این ور شد جهل مسیحی، نگاه کن جهل مسیحیت این طرف مساوی دین پنداشته شد، از ترس این که از این ور بوم نیفته اومد از بوم این طرف که بیدینی افتاد، که اسلام نه اینو قبول داره نه اینو، میگه هر دوتاتون اشتباه دارید میگید. کجا حضرت عیسی این حرف رو میزه؟ تحریف کردید امثال پولس، همون شاول یهودی اومدن تحریف کردن. خلاصه راهبرد اونا سه مرحله بود برای پس گرفتن اندلس. خوب گوش کنید، مرحله اول تبلیغ و ترویج و افکار و اندیشه های مسیحیت با هدف ایجاد تزلزل تو عقاید جوانان مسلمان بود. منتها از اونجا که اسلام از مباحثه بدش نمیومد، از مناظره بدش نمیومد، اینو زیاد نمیتونستن کار کنن، اینو به شیوه دیگه تبلیغ کردن، تبلیغ مسیحیت با غریزه. این شد اینا آزاد بودن مدرسه دینی داشته باشن، می اومدن توی مدرسه های دینیشون از این سیستم استفاده میکردن. که مرحله سوم میام، مرحله دوم نفوذ در امر حیاتی و مهم تعلیم و تربیت بود. اینا اومدن مدارسشون رو زدن و بچهای مسلمان میان تو مدرسه اینا تدریس میکردن. الان میبینید که این سیستم رو مسیحی ها و بهایی ها برای مهد کودک های جمهوری اسلامی پیش گرفتن. ما داریم اندلوسی گردن ایران میگیم دیگه. خب همین سیستم جواب داده، الان داره اجراش. در کیش جلسه گذاشته شد، صوت جلسه رسید، آقایون نشستن، چند نفر مسیحی که مهد کودک زدن و مردم نمیدونن این کسی که مهد کودک زده مسیحیه. خب داره میگه بهایی‌ها تو مهد کودک زدن از ما افتادن جلو، دارن بچه مردم بهایی میکنن، بعد بجنبی. یعنی چی شد؟ تو جمهوری اسلامی مسیحیه میگه بهایی داره از من گوی سبقتو میروه. تو کیش جلسه گذاشته اینا جمع شدن؟ در همین فردیس کرج که این بهایی ها جمع شدن اونجا، به اینا دستور داده شده از بیت العدل که جمع بشن همشون تو فردیس کرج، اینا برداشتن مهد کودک زدن، بچه شیعه رو برم دارن میبرن اونجا، نمیدونن خانواده، نمیدونن کنترل که نمیدونه پیشنشون نیستم به آیام که فکر برای چی بی بی سی صبح تا شب منو میزنه، شبکاشو میزنه، برای که اینا رو دارن رو میکنن. بعد تو این مهد کودک، چون اینا بهایا میچرخونن دیگه، تو این مهد کودک چیکار کردن؟ از 8 صبح تا 12 ظهر بچهای مردم، بچه گشنه که صبحونه نخوردن، گشنه نگه داشتن. بعد گفتن براتون امام زمان الان خوراکی میاره. تا ساعت 12 اینا گشنه، گریه، بچه کوچیک 4-5 ساله گریه. بعد چی شده؟ هیچی. یکی از این بچه‌ها رو لباس زورا تنش کردن، اومده تو یک کیک خوشمزه آورده، گفتن مهدی موعود نیاورد، زورا آورد. همین الان داره تو کشور خودمون اتفاق میفته. اینا برنامه‌ریزیشون روی مهد کودکاست، روی بچه‌ها. العلم فی الصغر کالنقش بالحجر، این در کودکی مانند کندکاری روی سنگه. بعد نحوه مدارس برای بزرگسالانشون چطور بود؟ مدرسه میگرفتن، تو این مدرسه دخترای مسیحی میشه گفت نیمه برهنه میومدن پذیرایی میکردن سر کلاس. این جوان مسلمانی که توی جامعه حجاب بوده، اینجا تحریک جنسی میشد، کشش جنسی رو میکشید اونجا، آرام آرام میگم میشه تبلیغ غریزی. این همین سیستم داره انجام میشه، اینم با توسط از روش تبلیغ بهاییت که از جنس مخالف استفاده بشه. برای پسر دختر میذارن، برای دختر پسر میذارن، میان میشن گیتار میزنن، آهنگای بهاءالله، اشعار بهاءالله رو به شعر میخونن. یکی از همین خانم ها تو تهران کنسرت داره، بهایی کنسرت برگزار کرده. یکی از این فوتبالیستایی که مرد در سالگشت یادبود مرگش، اینو دعوت کردن، این خانم با گروهش اومد همخوانی کرد، خوند کامل بهایی. یعنی من میشناسمش. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینجوریه، یعنی ورود به بعد، اما تو نمیدونی، تو میگی آقا خواننده زنه داره میخونه دیگه، متوجه نمیشید. اینطور همون سیستم اونجا کام کرد. جوان مسلمان نمیگفت بابا بیا بریم اونجا، همین سیستم امروز داره انجام میشه. سفارت خونه ها الان کلاس های زبان برگزار میکنن، زبان همون کشور. توی اون سفارت، چون جزی از خاک کشور محسوب میشه، مثلا سفارت میره اونجا حجاب برمیدارن. من الان یکی از سفارت هایی که در تهران، در شمال تهران هم عمدتاً هستن سفارت خونه، تو شمال تهران کلاس اون کشور برگزار شد، حالا من نمیدونم چی، یکی از این دختر خانم ها برای خود من میگه ایشون میخواست بره اون کشور درس بخونه، میگه چون کلاسش رو سفارت گذاشته بود، میگه ما رفته بودیم اونجا، بعد میگه تنها کسی که حجاب داشت من بودم. میگه اونجا استاد میگه تحقیرت میکرد دیگه، مثلا بدبختی اون ملبازی ها چیه؟ میگه برامش میگه با منم بد برخورد میکردن که ببرم برم اونجا نمون. بعد جالبه، یه جا کلاس زبان میذارم بعد پول بگیرن دیگه ها، تو تماش درس بر خونه یه ترم دو ترم. میگفت تولد برگزار میکردن، جشن برگزار میکردن، که اینا میومدن اونجا بزن برقص، میگفت مشروب سرو میشد تو خاک خودم تو داخل سفارت. خیلی از این هنرپیشایی که بعدن تشت رسواییشون افتاد، شما نمیدونی ماجرا چیه. این دعوت شد به یه تولدی توی سفارتخونه فلان کشور، بعد تو اونجا حالا بالاخره یه غلطی هم کرده بود، ازش فیلم و عکس گرفتن، بعدها بهش پیغام دادن این کارو میکن یا فیلم و عکس پخش بشه. بعد یوی سر از عمر آب در آورد از ترسش. خب امثال اینا زیادن. یکیو مثل اون دختره زدن فیلمشو لو دادن، یکیو فیلمو لو دادن که بقیه حساب کارش دستشون بود. برنامه ریزی خیلی وسیعه. سال 82-83 من شیراز بودم، همون سال تو بابا کوهی شیراز، گوش کن، بابا کوهی شیراز یه گروه دستگیر شدن وسط هفته. اینا کارشون این بود قوطی‌های خالی ودکا رو، قوطی خالی شده بود، یعنی توش مشروب هم نداشت، عرق نداشت، اینا می‌بردن مچاله می‌کردن می‌انداختن زیر درخت‌ها تو کوه، وسط هفته که کسی نبود، و عذر می‌خوام از محضر شما، لباس‌های زیر می‌بردن می‌انداختن. جمعه پنجشنبه که این مردم با خانوادهشون میرفتن با خودشون میگفتن اوه اوه ببین تو بستر جامعه چه خبره. سال 82 اینا رو دستگیر کردن. ما همون سال ما خونمون بیخ بابا کویی بود، یعنی ما خونه سازمانی ارتش بودیم، بیخ همون بابا کویی خونه سازمانی اون چهار باختخت و اینا سر باختخت همونجا میخورد به بابا کویی. من صبح میرفتم کوه. بعد اینا که دستگیر شدن اصلا اونجا پخش شد، صدا پیچید و یه داستانی پیش اومد و ظاهرا هم خاطر مثل ارتش اینا رو گرفتم، چون اینا ارتش رو هم صبح میبردن برای ورزش، اینا رو گرفتن. چجوری بودن حضور ذهن ندارم، بسیج اونجا گرفتن اینا رو، خلاص دستگیر شدن، یعنی پایگاه بسیج اون محل. حالا حضور ذهن ندارم، اما وقتی این پخش شده من مثلا کپ کرده بودن. ببین تا کجا رو داره میزنه که طرف با خودش میگه بابا فحشا اشاعه پیدا کرده، گفت مردم به مرگ بگی که به درد راضی بشن. دیگه طرف میگه او ببین چه خبره تو جامعه، چه خبره. همین بهایی ها بهشون دستور داده شد توی ماشین رو سرتون از کلتون بندازید، توی خیابون رو سرتون از کلتون بندازید، انقدر راه برید تا دیگه اعتراض به شما جدی شه. اینا 2 سال این کارو کردن، موجش گرفت، موجش گرفت. مردم گفتن نگاه کن چه وضعی شده، خب کنترل نمینداخت که بهایی. رفته میرن مغازه هایی که اسم میذارن اینا رو من تشخیص میدم، نماد شناسی سرم میشه، مقدسات رو میرن فرقه شناسی میرن، اسم رو میفهمم این مغازه مال بهایی هست. خب بعد میبینیم اون فروشنده که گشته اونجا کیو گذاشته، اصلا فقط به خاطر همون 90% مشتری رو میرن، بقیه اصلا خرید اونه نه چرت و پرته. جای بود طرف مغازه زده شکس اسم مغازه، بعد نقطه های شین رو روی سردندونه های سه گذاشته، قشنگ فاصله 10 متری شما تابلو نگاه میکردی سکس میخوندی تو. و من نمیدونم اماکن چجوری به این تابلو مجوز داده که این بتونه، یعنی ببین تا کوچکترین چیزا. برید طرح روی مکسول رو ببینید که باید 10% مردم ایران رو بهایی کرد. ابزار وقتی نگاه میکنی میبه ابزار اصلی بیبند و باری. مسائل جنسیه، پاپ خودش گفت، پاپ گفت ما آندلوس رو با زنا و شراب پس گرفتیم، دخترای مسیحی نذر میکردن برن فاحشگی کنن برای که ثواب کنن، پاپشون فتوا داد. طرف میگفت مزرعه های انگور کردوا نذر مسلمانان. در کتاب غروب آفتاب آندلوس میگه میخارگی که در گذشته در میان مردم عیاش آندلوس به طور خفا انجام میشد یک عمل عمومی و علنی گشت. میگه راحت مردم اعلام که داریم عرق میخوریم، چون طبقه تحصیل کرده و به اصطلاح روشنفکر مردم آندلوس آن روز در این عمل پیش قدم بودن، لذا شراب خارگی و میگساری کردن نشانه تجدد و روشنفکری گشت. هر کس از این عمل اجتناب میکرد کهنه پرست و خرافی نامیده میشد. عین همین الان که اگه قضیه زدش بشه میشه امول بدبخت بیچاره عقب مونده، که او بشه نماد تجدد. روششون اینه، جوانان میگسار و بیبندوبار روش پدران خود را حقیر شمرده و آنان را نادان و احمق و دور از تمدن میخواندند. لباس ساده خود را که نشان صبر و تحمل و کار و فعالیت و کوشش بود از تن در آورده و لباس حماقت و تکبر و زشت سیرتان یعنی جامعه تن پروری را به تن کردند. مفخور شده بوده، تنبل شده. مسجد و جوامع مذهبی در انحصار پیرمردان و پیرزنان درآمد و جوانان را با مسجد و نماز سر و کاری نبود. بیشتر کجا بودن؟ تو مدرسه‌های مسیحی‌ها. چرا؟ چون دختره تو مدرسه بود. دختران زیبا و تناز اروپایی که همه جا مأمور دلربایی از جوانان مسلمان بودند با دقت هرچه تمامتر مأموریت خود را انجام دادند و در نتیجه جوانان مسلمان تا نیمه‌های شب در گوشه میخانه‌ها و مهمانخانه‌ها به سر می‌بردند. اینا اومدن یک پیمان با مسلمانان منعقد کردن، پیمان صلح که طبق اون این امتیازات به مسیحی‌ها داده میشه. کشوری که تحت حمله قرار گرفته طبعا تو اون دوره زمان بعد اینا رو قلقم میکردن، قتل عام میکردن، اینا گفتن نباشه ما چیزی که از شما میخوام اینه که این سه تا چیز رو بدید: 1 آزادی مذهبی داشته باشیم، 2 آزادی تعلیم و تربیت داشته باشیم، 3 توسعه روابط تجاری بهتون بدید. یعنی عملا هم کاری که قبلا داشتیم میکردیم، دینمون رو داشته باشیم، تعلیم و تربیت هم بتونیم بدیم، مدرسه مون هم داشته باشیم، توسعه بازرگانی هم بدیم. خب مگه قبلش چیکار می‌کردید؟ والا مثلا قبلش چیکار؟ اصلا قبل شما اجازه تعلیم تربیت بهتون میدادن اصلا؟ اما عوامل سقوط شما نگاه میکنید اینا زیاد. من دونه دونه شو بگم شما اینو امروز داری میبینی، دونه دونه شو بگم هم بابا یه تر وقتی جواب داده پایلوت به قول اونجا جواب داده دیگه اجرا نشه. مورد اول میگه دلدادگی فرمان روایان اسلامی به فرهنگ ترسایان از فرهنگ مسیحی خوشش اومد. عامل اصلی فرمان روایان ها خب چیار میکرن؟ اصلا مد بود بین فرمان روایان اینها ازدواج با ترسایان، زنای مسیحی با اهل کتاب ازدواج میکرن. شاطبی که از مورخینی که همون بره زندگی میکرده به چشم خودش دیده با که دستدار نمیشته میشه نقل میکنه اینا. ابن خلدون میگه تو لباس آرام آرام تا دیروزش اونا لباس مسلمان ها رو میپوشیدن، ماجرا عوض شد، اینا شروع کردن لباس اونا رو پوشیدن برای اینکه بگن ما از اینایی. میگه المغلوب مولح ابدا بالاقتداء بالغالب. بعد میگه اینا رو همه رو توضیح میده. حالا بگذاریم، من بیام چون وقتم نداره، من سخنی 3 ساعت رو کردم اینجا میخوام تو 1 ساعت رو بگم از روی خورده چی بکنم. مثلا ایناست ازدواج عمرای عرب با دختران پادشاهان و عمرای گوت بود که اینها معماری گوتیک که میگن از همین در واقع گرفته شده. ازدواج عبدالعزیز ابن موسی با ایجلونا بیبه رودریک، ازدواج زیاد ابن نابغه تمیمی با دختر یکی از عمرای گوت، ازدواج عبدالجبار ابن نذیر با دختر تدمیر، ازدواج عیسی ابن مزاحم با ساره و دختر یکی از اون پادشاهان اونجا. و جالب همینها همین زنا شوهرشون رو کشتن، به وقتش اینا رو مسموم کردن در بستر کشتن. سعید ابن جودی والی ایالت البیره در سال 284 هجری 887 میلادی به دست معشوقه یهودی خودش کشته شد. معتصب ابن سمادح استاندار المریا یکی از استانهای کشور اسلامی المریای الان اندلس عاشق یه دختر نصرانی شد و خواست او را با تهدید از پدرش برباید. آن دختر به جندل ابن حمود استاندار اشبیلیه یکی دیگه از استانها پناهنده شد. جندل هم لشکر فرستاد تا برای این عمل معتصم را سرکوب نمود. فهمید چی شد؟ این حاکم افتاد به جون اون حاکم لشکرکشی که تو چرا این دختر را می‌خواستی به زور باشه ازدواج کنی؟ در نتیجه جنگ بین این دو استاندار اسلامی در گرفت، با او که از مدت‌ها پیش از طرف زمامداران مسیحی به شرط همکاری با آنان وعده فرمانروایی کل اندلس را دریافت کرده بود، از زمامداران مسیحی کمک نظامی خواست و آنها هم از دیر زمانی به انتظار وقوع جنگ داخلی بین اندلس نشسته بودند، فرصت را از دست نداده عده زیادی از سربازان مسیحی را به یاری فرمانده نظامی رها کردند. جندل با سپاهیان خود و ارتش امدادی مسیحیان به معتصم تاخت، او را کش و قصرش را ویران نمود. به شکرانه این فتح جشن‌های باشکوهی برپا کرد، اما مردم مسلمان و مسئولین کشور اسلامی از این واقعه عبرت نگرفته در برابر آن ساکت نشدند. چند وقت بعد خود جندل هم میکشند. خیلی قشنگ دونه دونه شون اختلاف انداختن، همینجور پیش رفتن. در روز چهارم جمادی الثانی 486 هجری با حسین بساط، حسین ابن جعفر استاندار و فرمانده لشکر والانس یکی دیگه از استان اندلس، همین اسمش رو دارید میشنوید، اطلاعاتی که نخست وزیر مسلمین عدی ابن عبدالعزیز با مسیحیان قرارداد محرمانه بسته که مسلمین و مملکتشون خیانت کنه به خاطر یه زن. بعد این با خبر شد، حسین پس از شنیدن خبر به پیش ابن زنون رفت تا درباره آنچه شنیده بود تحقیق نماید. به هنگام که به نزد او رفت دلایلی بر صدق آنچه شنیده بود یافت. به هنگام ورود دید ابن زنون با یکی از کشیشان مسیح زیر گوش صحبت می‌کند. ابن زنون که راز خود را کشف شده یافت، انکار را بی‌فایده صریحاً به جنایت خود اعتراف کرد و گفت: حسین ابن جعفر، من دیدم که زمامداران مسلمان ظالم و ستمگر شده و به درد دل مردم رسیدگی نمی‌کنند. علاوه بر این مسیحیان با 75000 سرباز آماده به ما حمله برند و مسلمین در برابر آنها تا مقاومت ندارند، یا تسلیم شدند. بعد این یکی زد اون یکی کشت. همینطور یعنی بین زمامداران مسیحی اصلا مسلمان ازدواج با مسیحی‌ها و شبیه شده، عین برخی از مسئولین که دنبال تابعیت‌های دو تایه یا بچه‌هاشون میفرستن اون طرف درس بخونن، اونی که بچه‌ش توی انگلیسه و اینجا مسئولیت بالایی داره طبعا در مورد موضع‌گیریش به انگلیس یه خورده دقت بیشتری میکنه. تو سفیر یکی از این کشورها دوره میافتاد توی وزارت امور خارجه ما، به کارمندای وزارت خارجه میگفت نمیخواید بیاید اینجا درس بخونید؟ بچه‌هاتون نمیخوان بیاید اینجا درس بخونن؟ چی فکر کردی؟ با عاشق چه شبری تو شده بیاد بورسیه کنه بچه تو رو؟ حالا بعضی نمیشه گفت، بعضی موارد بوده که ایران از یک کشور طلب داشته، این طلب پیگیری نمیشده، وقتی پیگیری کردن دیدن آقایی که مسئولیت این ورا داره بعد این کارو پیگیری بکنه، پسرش تو کشور داره درس میخونه، حرام لقمه به خاطر پسر خودش پولی که باید به بیت المال مسلمین وارد میشده در جلوش گرفته. اینجوری عزیز من، ساده لوحی فرمانروایان اسلامی و ندانستن فنون پیچیده جنگ نرم و دشمن شناسی، شایعه سازی اصلا عجیب غریب گرفته بود، با شایعه تونستن فتح کنن. خبر یهویی مینداختن آقا یک سپاهی داره میاد 100,000 نفر، همه فرار میکردن با 1500 نفر 2000 نفر برای شهر رو گرفت. فجر موسلا چجوری گرفتن داعشا با همین تعداد؟ چقدر جمعیت موسلا فراری کردن؟ 500,000. فهمی چی شد؟ با 1500 نهایتاً 3000 نفر آدم، موسل 500,000 نفر، 500,000 نفر تازه فرار کرد، چقدر مونده بیچ گرفتن. چی میگه؟ همه میدویدن گفتن داعش اومد، داعش اومد. گویا دزدی مردم دنبالش میگفتن آی دوست هیچ کی نمیتونست اینو بگیره. چرا؟ چون خودش هم گفت آی دوست. همین گفتن اینو نگید، دمشق از همه جلوتره، میخواد بگیم اون بابا. این اتفاقات افتاد، اشاعه اصالت تناسایی بین مسلمین، مفخور شدن، لم میدادن. هر صبح تا شب برنامه‌شون این بود که رقص و آواز بوده، دخترای مسیحی میمدن آهنگ براشون میزدن، میرقصیدن، اینا هم نگاه میکردن، با اینا رابطه جنسی هم داشتن، عرق هم که داشتن میخوردن. منتها این به شکل خیلی امروزی تر اومده تو خونه هر کسی، به جای که اینا باشن برن اونجا، اونا اومدن تو خونه‌شون. یکی همی از خودش بپرسه فارسی زبانان مگر چند درصد جمعیت دنیا رو تشکیل میدن؟ مگه تو چند تا کشور هستن که 150 تا شبکه فقط برای اوناست؟ ایران جز معدود کشورهای کل دنیا رتبه اول داره که برنامه های رایگان براش پخش میشه. در 24 ساعت شبانه روز 3500 ساعت برنامه برای ایرانیان تدارک دیده شده. جمع میزنی این شبکه ها رو تو 24 ساعت چقدر من رو فرش میکنن؟ 3500 ساعت. ورزش بخواد شبکه اسپورت هست، یه شبکه های اسپورت، برای مستند بخواد ببینه شبکش داره، کارتون بخواد ببینه شبکش داره، موسیقی شبکه، سریال شبکه، مسائل پورنوگرافی شبکه، برای هر چی سیاسی شبکه، بیدینی الهاد شبکه، برای تک تک اینا در نظر گرفته. و یک کمی از خوش و بسین آشان چشبه ما شدن برای چه ما داره هزینه میکنه. بی بی سی انگلیسی از مردم خودش بابت پخش اخبار انگلیسی مالیات میگیره. اما ببینید چقدر ما مردم ایران دوست داشتنی هستیم. لله و لرسوله و فی سبیل الله برای ما مفتی پخش میکنه. شما برای من خدا وکیلی خودی چیزا به شعور آدم بستگی داره دیگه، خودو باید بفهمه. اصلا هیچ چی نمیخواد، یعنی مرغ پخته یا بادمجون پخته تو قابلمه هم میفهم اینا. خب آره، اما بعضی نمیفهمن، جدی میگم. یه دو تا چهار تا دیگه شما برو یه متن میده داره ترجمه برات ترجمه کنه، مثل تحقیقاتی که کشمیریت میده به استاداتون. خب برید ترجمه کنن براتون، ببین چه ازتون میاد. یه کلیپ یه فیلمی از یوتیوب گرفتی، خودت سواد انگلیسی تر کشیده، حوصله نداری، نه لهجه شما بریتیشه، اون امریکن متوجه نمیشی، بده بره ترجمه کنه برات، ببین دقیقه‌ای باهات کلیپ حساب میکنه یا نه. دقیقه اینقدر تومن. ما چند وقت پیش بود توی مؤسسه‌مون یه کلیپ بود، ابری بود، ماست ترجمه بشه، دادیم به بنده خدایی برای 45 دقیقه 2 میلیون پول گرفت. 45 دقیقه کلیپ ابری 2 میلیون تومن، گفتش که تخصصم. بعد چقدر جالب اینا، خیلی عجیبه ها، خدا وکیلی کسایی که واقعا احسان میکنن، انفاق میکنن در جامعه، هر فیلم هالیوودی رو که بخواید دانلودش هست، بعد از اون جالبتر دانلودش چیشه؟ زیرنویسش. یه سری آدم انقدر دوست دارن مردم میشن اینا رو زیرنویس میکنن که سخت، بالاخره شما باید بدونی سختته، زحمت میکشن برات. خب بعد آخرش هم زد ترجمه از محمد و کیهان. کیهان آخرش میخونم چی هم یه نه برنامه‌ریزی شده. شورای کمیته خطر جاری امریکا بعد از هزاران نفر ساعت تحقیق و بررسی پیرامون ایران گفت فقط باید شبکه‌های رسانه‌ای موتور ایران رو آورد پایین. تمام چیزی که تو اندلس اتفاق افتاده امروز اومد تو خونه مردم به سادگی و ادامه داره. حالا ماجراتو میگم. با اونجا میگه این اون جمله که میگه، میگه با پیشرفته ترین تکنولوژی ها به دست مردم ایران برسانیم. یه روز این تکنولوژی ماهواره است، یه روز نرم افزارهای موبایلت. یک کلیپ سخیف میبینی کل جوان‌ها رو ذهنشون رو مشغول میکنه، پخش میشه. از این جور چیزا، از این موارد زیاده، از این دست موارد. خب و نیازی هم نیست شما بخواد به شما بگی که نکن مثلا ندیده اید و نمیدونم نشنیدید و نه، یا یک گوش زده. بعد جالب ادعی باز آمدن گفتن سخت ایرانیاست، این عزیزای دل بس که مردم خوبی هستن، سختشونه که زیرنویس بخونن، بالا نگاه میکنن پایین میره، پایین نگاه میکنن بالا میره. براشون دوبله کن، سریال دارن برام دوبله میکنن، چون دوستمون دارن، چون ما ایرانیا خوش شیفته نیستیم، ما دوست داشتنیم. ها امام شاطبی میگه فشل غنا، میگه تا چیزی که تا دیروز خوب داشت میگفت غنا چنان در اندلس شایع شد که هر جا رو هر گوشه رو نگاه میکردی صدا داری تنبک میمد. موسیقی که میدونی کارش تخدیره، یعنی مخدره، اصلا آدم که گوش میکنه میره توی حسی میره، هیچ چیزی هم آموزش نمیبینه. شما وقتی آهنگی گوش میکنی چی یاد نمیگیرید؟ نهایت چیزی که یاد میگیرید شعر اون ترانه هست، که اونم اگر با همون آهنگ نخونی نمیتونی تو ذهنت بیاری، یعنی یادت میاد شعرشو. یعنی با همون داره 15 سال پیش عاشق دختری بوده، فلان خواننده رو گوش می‌کرده، بعد 15 سال اون شوهر کرده، اینم زن گرفته، اصلا سی خودشون رفتن، بعد 15 سال اون آهنگ رو یه جایی تو تاکسی یه جایی میشنوه وا میده. اصلا ویژگی موسیقیه، اصلا مخدر موسیقی، موسیقی اصلا غلیان احساساته. خیلی جاها شما موسیقی گول میخورید بدون که بفهمید، با یه موسیقی شما رو تشجیع میکنه، یعنی یه حسی به دست میده، حس مبارزه، یک جای خوابت میگیره. اینا ویژه میگه فشل غنا شاطبی، میگه همه جا رو گرفت. قرن سوم هجری میگه قرن شیوع موسیقی تو اندلس. عبدالرحمن ابن اوسط، عبدالرحمن اوسط امیر اموی، به امر غنا و تربیت این افراد اصلا اهتمام داشت، یکی از برنامه هاش بگیری مسائل بود. یک کاخی در قرطبه بنا کرد که در اون زنای مسیحی معروف می اومدن اونجا آهنگ می خوندن برای ایشون، و این یه بلیط هایی داشت، کاغذ هایی داشت، خورتی کنون صندلی افراد خاص بیان بشینن، آره وی آی پی بوده، بیان بشینن نگاه بکنن، مثل افرادی مثل فضل المدینه، طروب، مدفره، شفا، حمدونه، همه اینا نقل شده که اینجا میومدن میخوندن و میرقصیدن و اینا نگاه میکردن. میگه لباس های تنشون بود که انگار برهنه بودن، یعنی لباس حریر به تنشون میکردن و اینا میخکوب میشدن پای اینا، همینطور حرف پاپ جاش نشست، گما با زنا و شراب پس گرفتیم. اینا خیلی عجیبه، یعنی اینقدر نقش شده این عبارات عربی شو من دارم دونه دونه میبینم. ببینید چی میگه اینجا، خیلی جالبه. عبدالملک از فقهای اندلسی عصر امویان، تو بین فساد شهر اندلس و استبداد امویان از اون طرف و سقوط اون ارتباط مستقیم دید، و خدمت شما عرض بکنم در مورد پایتخت اندلس اموی میگه قرطبه زانیه، میگه قرطبه‌ای که اصلا لقبش چی میذارم؟ زانیه، بس که زنا داره توش انجام میشه. قرطبه زانیه، وین لها من ملحمت ثانیه، کثیره الفاحشه، طالقه الاطلاق، ذات السجون والاطباء، ليس لها عهد ولا ميثاق. میگه این ویژگی های قرطبه شده بود، قرطبه‌ای که زنا توش بیداد میکرد و هشدار میده من ملحمه، یعنی فتنه دوم، اون چیزی تو راهه، این همتون قلب و غم میکنن. کثیره الفاحشه، میگه فاحشه ها ریخته بودن تو شهر، شهری که طلاق توش زیاد شده بود. ذات و سجون، از اون طرف زندان ها زیاد بود، صاحب زندان بود. که نه عهدی تو اون شهر برقرار بوده، نه میثاق، هیچ کی بهش که امانت داری نمیکرد، چون کثافت کاری شده بود مبنا، چون شکم و زیر شکم شده بود مبنا تو اون شهر، تمام شد رفت. اینا رو همه رو نفی کردن. شاطبی کسی که سقوط قرناطه رو خودش به چشم خودش دیده، میگه از جمله عوامل سقوط قرناطه را زنان بومی اندلس بودند، بدون پوشش به خیابان ها می آمدند یا با پوشیدن لباس های شفاف بدن نما در خارج از خانه. فرهنگ عمومی اندلس بر زنان غلبه کرد. اینجوری اومدن گرفتن، همون ها امروز در اجرا میشه. آقا لباس تن دختره است اما انگار لخته. منسازی که شد، اینم بهتون بگم، بعد که اینا سوار کار شدن تمام مسلمان ها رو از بیخ شمشیر گذروندن. اینکه مسلمان ها اومدن گفتن شما روابط تجاری داشته باشید مدرس، از این خبر ها نبود. فقط گردن زدن، فقط گردن زدن، یک نفر رو نذاشتن مسلمان زنده بمونه. میگفتن مسلمونی اگر ما تفتیش عقایدی میذاشتن انگیزیسیون میذاشتن یا فرار کنیم، بعد در میرفتن مردم میگرفتن گرد. اینقدر صدها یه ده ها هزار نفر رو قتل عام کرده گردن زدن، همون کسی که تا دیروز آواز میخوندن. آه این استراتژی مثلا سربازای آمریکا وقتی وارد ویتنام شدن یه عکسی گرفته بودن از خودشون، میز پوسترا میچسبونن رو دیوار، یه دستشون با آلت جنسیشون بود، یه دستشون تفنگ بود، میشد دیس ایز مای گان، اسلحه من اینه. بعد توی اینجا گوشو تو ویتنام وقتی اینا وارد شدن، به خاطر کثافت کاریشون دخترها رو از جزیره‌های دیگه می‌بردن اینا که اینا باشون زنا می‌کردن. بعد یه نسل دورگه شکل گرفت. خب بعدها اگر می‌بینید تایلند تبدیل شد به کشور فاحشه‌ها، بنیانگذارش آمریکا بود. همون فاحشه‌هایی که می‌بردن از تایلند برای ویتنام که تو ویتنام جنوبی اینو می‌جنگیدن، همینا بعدان برگشتن تو کشورشون، دیگه خانواده‌هاشون رو نمیپذیرفتن، همه هم باردار، نسل حرامزاده، آدمای دورگه شکل گرفت، قیافه‌های دورگه شکل گرفت. در افغانستان آمریکایی‌ها وارد شدن همین کاری کردن. اصلا یکی از برنامه‌هاشون اینه زنا. در عراق همین کاری کردن. بعد وقیحانه کلیپ‌های اینا رو پخش کردن. 11 سرباز آمریکایی دارن به زن عراقی تجاوز میکنن، کلیپش هم تو اینترنت گذاشتن. یعنی اومدیم داریم به ناموست هم توجه میکنیم، تجاوز میکنیم، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. این تو سری زدن دیگه، تو سری خوردن. وقتی توی جامعه نسل حرامزاده شکل گرفت، خیلی سخته دیگه تو اون جامعه زیستن. خوب بلد بودن شما، اختلاف افتاد انداختن بین مسلمان‌ها بربر. از اون طرف هم استبداد اموی‌ها چه باشه وحشی بودن دیگه. من چی دارم به شما میگم؟ من برخورد با غیر عرب چطور رو دارشون؟ اینا باعث شد که چی؟ مردم خود مردم مسلمان هم زده بشن. بگه چیه؟ اینا هم سنگر خوردن. اینا هم گفتن ما دیگه برای اینا نمی‌جنگیم. بربرای شمال آفریقا گفتن برای اون نمی‌جنگیم. شیعیانی که قتل عام شدن بعدها همه گفتن که شیعیان شمال آفریقا قتل عام نمی‌شدن، فاطمی‌ها اینا جلوی اینا سلحشور بودن، جلوی اندلوسی‌ها می‌ایستیدن. همین دانشگاه الازهر مصر اینو فاطمیون بنیانگذاری کرد، اسم اصلیش از زهرا بود، عوض کردن به نزدیکتر اسم. اینا رو قلب و غم کردن برای چی؟ اختلافات مذهبی. شیعه و سنی گفتن به جون هم دیگه، همین الان نیست، دونه اصلا میخونی آمینی، دونه دونه مو به موش اجرا شد. همه چیو کردن مد و مدگرایی، بدبخت بیچارگی رو انداختن تو دنیای اسلام. بیچاره ها نمیدونستن به کدوم مرگ باشن، معتاد بودن. اکثریت جامعه مسلمان ها معتاد به خدمت شما عرض بکنم مواد الکلی بودن، از مواد توهمزا به اینا میدادن. از اون موقع چه تو مایه شیشه و چیزی که الان دارن میکشن اکس استفاده میکنن این چیزا، اون موقع مواد توهمزایی که میآوردن اونا، ماریجوانا و نمیدونم چی چی و فلان و چیزا به خورد اینا میدادن، اینا چت میکردن و خوش بودن دیگه. تو رخت خوابم دونه دونه شون سر بریدن، تو رخت خوابم دونه دونه شون سر بریدن. این شوخی نداره که. بعد وقتی این مدگرایی شد مبنا اینجور چیزا، تو خود غرب اینا خوردن زمین. بعد شما همین فشنایی هستن که میان مبنا قرار میگیرن، میان قدم میزنن، اینا خیلی داشتن بیماری آنورکسیا میگیرن و بعدن شما نمیفهمید چی هست اصلا. آنورکسیا چیه؟ خوردنی نوشیدنی، اسم شهر داد چی، چه رشته تحصیلیه؟ اسمش خوشگل آنورکسیا. آره دیگه، مثلا وقتی یه نفر از خود باختگی فرنگی داشته باشه بگه خارج میگه برم خارج، خارج کجا رفته؟ خارج، برم خارج. خیلی از این خانمایی که فشن هستن بعدن بیماری آنورکسیا میگن، اونا رو چرا بی اشتهای عصبی میگیرن؟ برای اینکه چی؟ باید وزنشون از یک میزان بالاتر نره. خیلی از دختر خانم‌های ما الان تو کشور خودمون آنورکسیای خفیف دارن، خودشون متوجه نیستن. بی اشتهای عصبی، یعنی اعصاب دستور میده غذا نخور، مریض شده، دچار ضعف عمومیه، کم خونی دارن عمدتاً، خب بعد غذا نمیتونن بخورن، تبدیل میشن اون کسایی که یک روزی مانکن بودن. بعد دیگه آره اینا رو دیگه نشون نمیدن. یکی از این مانکن ها که تبدیل شده به این، یعنی واقعا یه اسکلت فقط روش پوستی کشیده بشه. یکی از اینها در ایتالیا مرد، بعدش هم میمیرن دیگه، چون به خاطر ضعف عمومی دووم نمیره، اینا میمیرن، از بین میرن. همین افتاده، این برای دیگه رسانه نمیگه که اینا رو نمیگه. وصیت کرد، گفت عکس منو روی بیلبوردا بزنید. یک سری ان جی او ها شکل گرفتن، اومدن از جیب پول میذاشتن، بنر اجاره میکردن، بیلبورد اجاره میکردن که اینا بیان چیکار کنن. عکس اینو می آوردن اونجا میزدن که ببینید آقای مردم، ببینید چه بلایی به سرش اومده، از کجا اومده. امروز افیونی بین جوانای ما انداختن، با کمترین هزینه ها مواد مخدر به سادگی در دسترسی داره قرار میگیره. اینا طبیعی نیست. تو حوزه سیگارش همینه، تو قلیونش همینه، همه چیش. تعارف نداریم با کسی. بلاهایی بر سر مردم آوردن. حالا بیا خدمت شما عرض کنم، بگی نه بگو، طرف قبول نمیکنه و اهمیت نداره، چیکارش کنی؟ میگه گفت وقتی یه ریوان نمیفهمه، آدم چاره دیگه نداره جز این که بخواد. اینم پاورپوینتی که شما میبینید، من پاورپوینتی هم آماده کردم، منتها 47 صفحه است، مفصله. من فقط میرم اون چیزه که ببینید. کشاندن زن برای عرضه مبنا و شأن زن جلوه‌گری است. این مبنا قرار میگیره تو فرهنگ سازی بشه. فقط این 6 7 سالی که خوشگلی تو چشمیات میارزی، بعد اون دیگه به درد نمیخوری. تحمیق زن در الگو شدن باب میل مردان. زنو خرش کردن، احمقش کردن که تو باب میل مردا باش. یعنی مبنای زیستن تو چیه؟ که او خوشش بیاد، اون مردش رو ببره. چه به خاطر او میخوای زندگی کنه؟ کنسرت های خارج از کشور، دبی، هندوستان، ارمنستان، این کنسرت ها که داره انجام میشه، دانشجوهای خارج از کشور، دانشجوهای در حال تحصیل خارج از کشور، ما 17,000 تا دانشجو فقط توی هندوستان داریم، روی دانشجوی هندوستان داره کار بیبندوباری انجام میشه، اخلاقی، غیر اخلاقی، روی دانشجوی مالزی کار سیاسی. بعد اینا برمیگردن ایران، بچه با یقه بسته رفته هندوستان، یه پدر سوخته برگشته که آره نمیتونن جمعش کنن دیگه. بعد اونور عادت کرد. جالبه تو همون شهر بنگلور یه بهاییه، من اینا که دارم میگم دارم آدرس بهتون میدم، بلکه خودم حرف نمیزنم، یعنی طرف اومده از همون شهر نشسته پیش من، تمام عکس ها و فیلم هایی که اونجا توی مهمونی هاشون هست همه رو یه آرشیو کامل آورده ده، اسمای آدماش هم نوشته باشه، خودشون کاره بوده ها. سخنی که سخنی ما رو گوش کرده، لطف خدا رو وسیله بودین، برگشته یه بهایی اونجا رستوران داره تو شهر بنگلور. خب اینا میشنون میرن بهش میگن به درک شهر بنگلور، ایشون خدمت رسانی بعضن رایگان میکنه فی سبیل الله. تو دنیایی که یک قرون پول واسه یک قرون پول دعوا آب الله انگشتاشون به چکه با زبون جمع میکنن، دارن فی سبیل الله برای بعد اینا عادت میکنن، برمیگردن اینجا هم بعدو مهمونیه باشه، بعد کثافت تو کثافت میشه، خیانت به وجود میاد، عشقای ضربدری و مثلثی و آنی، این از اون خوشش میاد، در آن واحد اون با اون یکی داره نگاه میکنه، این همینجوری این اونو عوض میکنه و فلان. برنامه های تلویزیونی مثل آکادمی موسیقی بفرمایید چان، فیلم هاست. شما توی بفرمایید چان چه اتفاقی میفته نگاه کنید، یه نفر، یه زن شوهردار از یه شهر دیگه بلند شده اومده پای میز نشسته با یه مرد دیگه. تو خود اروپا هم اینطوری نیست، تو خود اروپا هم این نیست. بلند میشه میاد اونجا، بعد روی میز شام مشروب که چیز عادی شه داره سرو میشه. خب تمام اینا رو برای چی داره میسازه؟ بابا یکم این فکر کنید، آخه انگلیس چرا داره پول میده به اینا؟ مگه اثر داره؟ چون موتور تو میره پایین. بعد زنه یاد میگیره دیگه، زنه یاد میگیره دنی که شوهر داشته باشه با یه علل بدلی هم باشه. آره بعد چی میشه؟ بذار مراحلش بهتون بگم میشه. یه روز زن و شوهر با هم دعواشون میشه، شوهر اصلیه ها، با هم دعواشون میشه. نه اینا رو میگم بدونید که بعضی از اینا تو کشور خودمون پیاده شده، پرونده های طلاقش هست. شوهره مرد، زن و شوهر هم دعواشون شده، چیز طبیعی. خب بین زن و شوهر دعوا هست، اختلاف هست، بین هر دو آدمی اختلاف نظر پیش میاد. بعد هنر توافق داشته باشن، به موافقت برسن، با هم وفق پیدا بکنن، نه الزاما تفاهم. تفاهم که هنر است، دو نفر عین هم فهمن با هم کنار هم زندگی کنن، چیزی توافق کار انسانه که یاد میگیره یه قدم بیاد عقب، اون یه قدم بره عقب، چی بشه؟ مشکل حل بشه. بعد این شوهرش دعواش کرده، حالا مثلا یه هولیش هم بده، نزده شوهر یه هولی، اصلا گیری مثلا زده، فرض غلط کرده نباید بزنه، اما دیگه مثلا زده، بعد به نهار برش طرف زده. این توی اتاقش نشسته، پیام او از لاین و وایبر و واتساپ و میاد چه سلام جواب برم کن، حوصله ندارم. آره به مرد غریبه چی شده؟ هیچی نمیتونم بگم. خب چی شده؟ کاری از کمک از دست من در میاد؟ به خدا قسم این پسرها وقتی میخوان مخ بزنن، خب چنان دستم در مورد هستم چیه؟ تو داری دست میزنه وای بر تو. یعنی چقدر یه آدم باید تعطیل باشه که این مثلا میدستم سب کنی وقت ندارم، نه وقت دارم نه استدام در میاد. گوشو وقتی که مورد مخ زدن شروع میشه، یک استادانه بدونی که دوره هایی دیده باشه. خدا غریزی مثل پرنده هایی هست که مثلا بربر جفتی ها بیدید چه کار عجب غریب میکنم، مثلا کلاق نونه تو زر رنگ و رنگ جزم، اینا تو ذات مرده. خب بدونی شروع میکنی سری لحنش بسیار خاص میشه. خب آره کمک از دستم ورمیده، او میگه که آره شوهرم برداشته مثلا من بی احترام کرده، حالا چی گفته چی شده مثلا بوده، وای به یه زن توهین کرده، اینایی که آره به زن توهین میکنن بعدن دست رو زن بالا میکنه، این کار به تماس تلفنی میکشه. آره بعد اینم دلش پره، شیطانم رو مخش میره، نیاز زنم نیاز به گفتگو داره، واقعا این زنا صوتی ان، یعنی واقعا نیاز به گفتگو دارن، وقتی اعصابشون خرد میشه دوست دارن، برای همین درد دل میکنن، اسرار دلشون همچین سری خودشون لو میدن. زمانی که طرف مثلا یه دختر خانمی تو خوابگاه میبینه نصف اسرار زندگیشو لو داده، دقیقاً زمانی بوده که این حالش گرفته بوده، اعصابش خوب بوده. امیرالمومنین میفرماد گوش کنید ها، بین شما شایع‌تر بین آقایانم هست، امیرالمومنین میفرماد به دوستت محبت بکنم و اعتماد. خیلی خیلی و خیلی آخر حرف خدا شد، رفیقت مهمتره، حرف زندگی تو زدی، پس فردا سر یه چیزی با دعوات میشه و دقیقا مقابلت قرار میگیره و همونو پروک میکنه میزنه تو سرت. بعد آره اینجوری میشه، آقا یه قراری تو بیرون و بعد این زنه گریهش میگیره، اینم چون نمیتونه تحمل کنه گریه زن و شونه های او رو میگیره و کار به زنا کشیده میشه. اینا عین همین ماجرایی که گفتم تو ایران اتفاق افتاد، عین همین ماجرا. حالا مرد بره سرشو بکنه تو دیوار، ما چیکار میخواد بکنه؟ دوره آموزشی خارج از کشور که میفرستن این NGO ها عملا، خیلی دوره خبرنگاری، فیلمسازی، مستندسازی میرن اونجا دوره میرن برمیرن، سایت های مستهجنی که وجود داره، چت های غیر اخلاقی، کلیپ های مستهجن فیسبوک، الگوسازی قبشکنانه از بازیگران، خوانندگان و ستارگان، الگوسازی قبشکنانه، یعنی طرف اون هنرپیشی که تا دیروز نقش مادر بازی میکرده، تو سریال حجاب بازی میکرده، یوهی بلند شه بره اون طرف خودشو لخ کنه، اشاعه عرفان های دروغین، شریعت گریز، رمان ها، داستان های کوتاه، بسیاری از این عرفان های زاله امروز کتاب داستانش تو کشور خدا بسه. یعنی من به عنوان متخصص فرق شناسی دارم بتونم ریخته، نمیشه جمعش کرد. من بگم میگین ای اینم پاولو کویلو. پاولو کویلو اصلا حرفاش با کابالا یاد مهم میزن، منطقه در قالب داستان اینا خوشگل میره. من خودم کیمیاگر پاولو کویلو رو یادم اولین بار خوندم چقدر خوش آمد. اون موقع این چیزا سرم در سر در نمی بردم. بعد که اومدم مبانی کابالا رو میخوندم دیدم این حرفی که پاولو کویلو زده، منطقه با رنگ و لعاب میفهم چی میگم. ببین با رنگ و لعاب گوشت خر و گوشت الاغ و گوشت شغال میشه با ادویه به خورد آدم ها داد. همین چی شد؟ کثیف‌ترین و بدترین چیزا رو میشه با مزه خوب به خورد آدم ها داد. از خوابگاه شبکه های سازمان یافته قبشکن و متساز در حجابی ساپورت پوشیدن ها، محصولات ضد فرنگی، محصولات غیر اخلاقی چینی که دیگه توضیح نمیتونم بدم، دفاع از مسئولین لیبرال دقیقا همون چیزی تو آندلوس بود، از مسئولین دفاع صورت بگیره که نگاه نزدیک به اون مسیحی های اون موقع داشتن. یعنی میگن نه اینا خوبه دلت اینقدر الکی چیزن، بعد دونه دونه اینا سر میبرن. وقتش برسه اینا چنان خشن میشن، خوشونتاشون تو جنگ جهانی اول و دوم نشون دادن. خوشونتاشون امروز تو عراق داری میبینی که قشنگ اینا ساخته و پرداخته دستگاه امنیتیشون چجوری آدم سر میبرن. جورج شولتز استراتژیست معروف آمریکایی میگه انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب سراسر تاریخ آن است. شما رو به خدا به این عبارت دقت کنید، دشمن مشترک تمدن غرب 2500 سال تا الان در کل تاریخش انقلاب اسلام. ببین دیگه من نگفتم که اخبار جمهوری اسلامی هم نیست. ریچارد نیکسون میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. کمونیسم و شوروی که نصف دنیا دستش بود، کمونیسم و شوروی که بمب اتمش تو مرزهای کوبا هم رفت مستقر کرد، تو یه وجبی آمریکا، تو حیات خلوت آمریکا. رابرت ساتلاف میگه ما با از طریق آموزش زبان انگلیسی جوانان مسلمان رو برای که سرشون بریم، طریق آموزش زبان انگلیسی. مارک پالمر تو گزارش با عنوان ایران آمریکا رهیافت جدید میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافی ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده، دیگر نمیتوان با یورش نظامی آن را از سر نگون کرد. همانطور که مسیحیان نمیتونستن با یورش نظامی مسلمان رو تکون بدن، اما قبلش که جنگ نرم انجام شد اینا له شدن، با یورش نظامی همشون رو سر بریدن. بعد میگه در مورد ایران باید این کار رو انجام داد. یک، مهار ایران تر دلتا، یه زلش میشه مهار ایران، زل دومش میشه نبرد رسانه‌ای و تا میتونیم شبکه ماهواره رو پخش بشه و حتی بعد ماهواره فیسبوک یا چی هر با جدیدترین و قوی‌ترین تکنولوژی رو. پس ساماندهی نافرمانی‌های مدنی، مردمشون هم به نافرمانی وادار کنیم بریزیم تو خیابون. سر همین ماجرا که این بنده خدای مرتضی پاشایی فوت شد به رحمت خدا رفت، شما واقعا دیدید جمعیتی که اومد برای تشییع جنازه‌شون غیر طبیعی بود؟ یه حقیقت تعارف که نداره، باید منطقی بررسی کنه. ایشون جز 10 تا خواننده اول ایران هم نبود. خب این واقعیت توی خواننده‌های خیلی معروف‌تر و چی بودن. این داستان یه چیز دیگه است. وقتی داستان میشه ماجرای سیاسی و مانور جمعیت و خیابون کشیدن، از چه ابزاری این بسیج عمومی صورت میگیره؟ وقتی اینا این سرخطا شناسایی بشن، یه مانور انجام میدن، دومیش اتفاقه. در مصر برید ببینید انقلاب جوانشون از طریق چه بود. انقلاب جوان با فیسبوک صورت گرفت. شما بدونید که بفهمید دارید آنالیز میشید. یه سری سایت ها هستن فی سبیل الله برای شما دانلود گذاشتن. از چیزی که میخواید دانلود کنی میگه جز اگه کسای عضو سایت نباشن نمیتونن. برای که عضو بشی باید ایمیل بدی. ایمیل هم الکی نمیدن اینجا خلا و خلا اینجوری بزنی، اینجوری ایمیل اتسان بزنی، نه، تاییدیش تو ایمیلت میاد، درسته؟ بعد ایمیل تو دارن، بعد تو داری آنالیز میشی، چون هوش مصنوعی پشت سر این سایت هست، نرم افزار هم نه، هوش مصنوعی. بعد شما که دانلود میکنی بر مبنای اون چیزی که دانلود کردی تو سلیقه شناسی میشی. بعد قشنگ میگه این 2 میلیون نفری که ایمیلشون داریم برای اینا بفرستید این متن، برای این 500 هزار نفر این متن، برای این 150 هزار نفر این متن. اینقدر قشنگ داره انجام. یه نفر همیشه می‌دید می‌کنه، پینوکیو همیشه باید به این شک می‌کرد که چرا گربه نره رو با مکان خود من خیر برسونه. اصلا شر رسوندنشون کنار، چرا اینقدر دوست دارن علاقه مندن به ما چی برسونن؟ خیر برسون. همین توی این مملکتی که خود نپرسیدیم، توی این مملکتی که همه چی تحریم بود، چرا آخرین مدل های گوشی و لپتاپ تحریم نیست؟ چرا میاد؟ چرا توی این زمین ما پیچ کوله رو تحریم کردن؟ نمیدونم سویا، کنجاله، چیزای تحریم کردن، اصلا باور نکردنی. دریچه کوله باور کن تحریم شد. خب بعد این طرف آخرین گوشی و لپتاپشو 100 برابر اون داره میکشه میبره. چجوری میشه یک جمعیت یه میلیونی بگیر برزی یه جایی؟ همه هم شده از قشنگ روی نرم افزارا تو این روما، مدل بحثایی که تو روماها هست، آدما میرن خیلیشون شماره موبایلاشو میدن، وقتی شماره موبایل رو داشت اس ام اس میشه براشون فرستاد. اینقدر قشنگ داره این کار صورت میگیره. حالا میگم این توماس فریدمن خیلی حرف جالب میزنه. تو سال 85 این مقاله رو نوشته، 85 شمسی ما، نه 1980، مقاله اسم ویزای دانشجو. این چی میگه؟ لازم نیست آمریکا به ایران لشکرکشی کند، بلکه باید روابط خود را با ایران گسترش دهد. سفارتخانه آمریکا در ایران را بازگشاید. 85 گفته باید روابطمون درست بشه با ایران. بعد تر بعدش هم چه سفارتخانه؟ ببینید اگه صداش در نیامد که آمریکا با سفارتخانه‌اش بشه. من اسمم زون قفز انفر قلی میرزا. خودم می‌بینم میاد. این سفارت پیش از همه چیز هر کار می‌خواد بکنه، می‌خواد جاسوسی کنه، هر کار می‌خواد بکنه. ولش پیش از همه چیز در اولین گام 50,000 بورس تحصیلی، بورس تحصیلی رایگان، بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا بدهد. فقط این کار را بکند و بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحثا در داخل ایران باشد. می توانید بر سر آن شرط بندی کنید. میگه باتون شرط می‌بندم. کمیته خطر جاری، اینا همشون دعوت فعالان جوان ایرانی به خارج برای شرکت در سمینارهای کوچک. نویسندگان کتاب ساخت شبکه مسلمان میانه رو میگه روحانیون جوانی هستن که زمینه‌های پذیرش مبانی لیبرال دموکراسی در آنها وجود دارد. از اینان با عنوان شرکای بالقوه نظام لیبرال دموکراسی یاد کن. میگه از همینا باید استفاده کرد. توماس فریدمن میگه جنگ با این دشمن، یعنی اسلام، با ارتش ممکن نیست، بلکه باید در مدارس، مساجد، کلیساها و معابد به رویای باران پرداخت. همینا رو گفتن. جین شارپ برید ببینید چه نکاتی رو میگه. همش میگه همینه. دوره آموزش سال 79 گذاشتن بر مردم ایران که برید ببینید چه مباحثی توی این دکتر. حداقل 9 مورد زنا رو در صورت تمایل طرفین امر مشروع دانسته شده توی جزوه که به اینا دادن سال 79. الان چه خبره؟ روابط جنسی میانه نوجوانان آزاد دانسته شد 8 مورد. روسبیگری غیر اجباری جایز معرفی شد 5 مورد. از سخت جنی در بارداری های ناخواسته حمایت شد 9 مورد. از همجنس بازی زنان دفاع شد که بعدها همین ها شد فیلم شرایط. یعنی وقتی او حمله میکنه شبکه آموزشش رو میذاره، فیلمش رو میسازه، توی رسانش دفاع میکنه، همه چی همزمانی از 20 جهت بدن، حمله هوایی، زمینی، نمیدونم دریایی، موشک دور، زمین به هوا، به زمین، نمیدونم زمین به زمین، دریا به زمین، از 50 جا میزنده گیج میشه. سر ماجرای سنگسار ندیدی؟ یه پرونده خانمی بود سکینه محمدی که زنا کرده با این مرد دیگه، شوهرش هم کشته بود. بعد این تو این هیروبیل فیلم سنگسار سوریا پخش میشه، بعد تمام شبکه‌ها در مورد سنگسار دارن صحبت میکنن. خب من الان محل بحثم در مورد سنگسار بگید نیست، جدا سخنرانی کردم که اگه به سنگسار باشه، اصل مبانی سنگسار تو تورات و انجیله. خب بعد یهویی اصلا میدیدی آقا پرونده این سکینه محمدی از کجا در اومد؟ مسئولین ما گیج شده، حجمه یه بر نبود که. من خوب بلدم استادانه این کار رو انجام میدم. شما سر ماجرای اسید پاشی ها همیشه برید ببینید کی زینفته. بهتون چی گفتم؟ با کسی که این کار کرده باشه، ولو نمیان اسید پاشی میده تو هر جایی، ولو طرف اصلا شما ببینید با دست این آدم صورت میگیرید، برو ببین کی موتورشو پیاده کرد، تحلیل غلط بهش داد. همیشه این کیست نفت میبره. ببینید چرا اصفهان انتخاب شد، بهتر نبود تهران انتخاب بشه که پایتخت وحشت بیشتری به وجود میاره؟ چرا اصفهان انتخاب میشه؟ به سادگی ازش میگذری. چرا دختران انتخاب میشن؟ به سادگی ازش میگذری. من به شما میگم تو یک سال گذشته ایران مورد یورش توریستا قرار گرفته بود. اما خوبی بود ها، اثرات فرهنگیش رو به کنار، به لحاظ اقتصادی چی بود؟ خوب بود. به لحاظ فرهنگی اتفاق خوبتری داشت اتفاق میافتاد کنار بدیای فرهنگی. شما همه چی رو بد و خوب کنار هم دیگه میبینیم میگیم اینش مثبت اینش منفی. چی بود؟ اینا وقتی بدن ایرانو میدیدن کپ میکردن، برمیگشتن مقاله مینوشتن. ببین مارکت وال پیپر چی نوشته، مای بیزنس فرام تهران، عکس برج میلاد گذاشته، گفته اینا برج دارن، اینا بزرگ راه دارن، ایرانی ها سیاه پوست نیستن. خدا بسن بری بخونه. ایرانی ها با گاری توی خیابون این ور اون ور نمیرن، میوه نمیفوشن. تو ذهن یه آمریکایی اینا نشسته بود. ما نیمه وحشی روی درخت داریم زندگی. وقتی میان کب میکنن و دیگه چی میشن؟ به رسانهشون بیعتماد. خب یه پولی داره از طریق توریسم تو ایران. تمام هتل‌های ما تا آخر سال رزرو شده بود تو اصفهان، شیراز، اینا شهرهای بزرگی بود. بعد چی میشه این صنعت؟ بعد توریسمشون رو زد. دو، یه اثر فرهنگی گرفت. سه، مجلس داره طرح تصویب میکنه در دفاع از امر معروف و نهی از منکر. چهار، محرم پیش روی که اصلا دهه امر معروف و نهی از منکر. اصلا امام حسین میگه من برای امر معروف و نهی از منکر کشته شدم. این پنج تا رو میشه با یه سناریو زد. اصفهان باید پایتخت توریسم ایران انتخاب بشه. بعد روزنامه‌های اروپایی فردای اسیدپاشی چی تیتر زدن؟ آیا توریست ها هم طعمه اسیدپاشان ایرانی خواهند بود؟ برید از هتلدارا بپرسید ببینید چی شد. دونه دونه زنگ لغو کردن سفرشون. واقعیت حالا بگید نیست. بعد چه شکاری ازش کرد؟ دعوای سیاسی. یعنی با یه تیر 20 تا نشون می‌زده پدر سوخته. استاد این کارا. یعنی برنامه سیاسیشون چشم برمی‌داره. اینا هنرمندان آقا شد. حالا اینا ابزارهاشون من اینا رو می‌گذارم. خب دیگه واقعا نوشته که من فقط ما این آمار مال سال 89 ما فقط 35 تا رادیوی فارسی زبان برای ایران زدن. رادیوی این 10 تا رادیو اینترنتی فقط زدن. گزارش کمیته خطر جاری، ببین کیاز بشن، جورج شولتسی که گفتم، جان لیبرمن، جان مکن نامزد ریاست جمهوری آمریکا رو میگم بیا بشین پا میز ببینیم ایران چیکارش کنیم. جورج سنت از مدیران CIA اطلاعاتی، جوزف بایدن، مایکل لدین، مادلن آلبرایت، مارک پالمر، کاندولیزا رایس جمع شدن میگن باید شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی برای ایران تدارک دید. اینه واقعاً اینه. و پیام‌های خود رو با پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسونه. این اتفاق توزیع اعتیاد مواد مخدر، این تصویری که دارید میبینید مصرف مشروبات الکلی نشون میده. مثلا میگه تو آفریقا این منطقه مشروب الکلی زیاد میخورن، روسیه میخورن، یک توجیهشون سردی هوا. خب ایران میبینید به لحاظ طیف رنگی جزء چیه؟ کماست. خب آیه قرآن که روایتایی که اگه شراب بخوری که داستانی داره، امام علی چی فرموده، امام باقر چی فرموده، امام صادق فرموده چی، که چه بلایی اون دنیا سر شرابخور میاره. بخاطر اینکه خودش با خودش این کار میکنه. اینا همش از شیعه و سنی کنزل و مال مثلا برای اهل سنته. خب دائم الخم در روز قیامت در حالی که چشمانش کبود، چهرهش سیاه، لبهایش آویخته و آب دهانش سر و زیر است آورده میشود. میگوسار در حالی از گور خارج میشود که بر پیشانیش نوشته شده است نومید از رحمت خدا. همه اینا این همه اول روایت ها ببین چقدر آوردن. بعد این رتبه کشورهاست. مولداوی مصرف سرانه‌شون بلیت 18.2 لیتر مردمش مصرف داره، خیلی مصرف میکنن. بعد جمهوری چک 16.4، مجارستان 16.2، روسیه 15.7، زیاده دیگه. اصلا همین شد یعنی شارب الخمر دارن. بعد اوکراین، استونی، آندورا، رومانی، بلاروس، کرواسی، کره جنوبی، پرتغال، ایرلند، فرانسه، انگلیس. اینجا رو نگاه کنید، سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به کشور قاچاق میشه. دستکم از هر 25 نفر فوتی در دنیا یک نفر ملت مصرف مشروبات الکلی. ایران از آخر در دنیا 26 تو این رتبه، تو 162 تا رتبه دنیا از آخر 26. حالا برنامه دارم برای اشاره مشروب. ایران باید رتبهش بیاد بالا. آره باید. ایران من دارم چی میگم؟ چیا داره یاد میده، آموزش میده؟ قائم مقام وزیر بهداشت میگه به من رفت نمیم، میگه امراضی مثل دیابت و بیماری قلبی و عروقی عامل اصلیش همینه. دکتر مستعی جامعه شناس تو گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، من اینا رو با سند آوردم که کسی بعداً نگی نارد کجا بودی، مثل بر اساس تحقیقات به عمل آمده روی بیش از 5000 دانشجو 21 دانشگاه کشور، بیش از 50% دانشجویان به میزان زیاد مشروبات الکلی را به صورت تفریحی استفاده کردند. من نگفتم این آمار برای خود من واقعا فاجعه است، یعنی 50% باور نکردنی برای من. من نمیدونم این آقای مصدعی بدن جواب بده و باشگاه خبرنگاران جواب، در حالی که مثلا مشروبات الکلی غیر استاندارد دستساز و ترکیب شدن آنها با الکل صنعتی هم خیلی برای جان افراد خطرسازه. فرمانده نیروی انتظامی آمار اعتیاد به الکل در برابر ایران در این خیلی نگران کننده نشسته، در مثالی که کل دنیا نیست. سر حداکثر کشفیات مشروبات الکلی در سال 20 میلیون لیتره و حداکثر تعداد افراد معتاد به الکل 200 هزار نفره. آقای احمدی مقدم، سردار احمدی مقدم به آمار 25 میلیونی معتاد به مواد مخدر تو دنیا اشاره میکنه و اظهار میداره که در مقابل این جمعیت 250 میلیون نفر از جمعیت جهان چی؟ اعتیاد به الکل داره. مواد مخدر تو دنیا 25 میلیونه، الکل چقدر؟ 10 برابر. خیلی بیشتره. سه نوع از انواع اسیدون از آذربایجان، ترکیه و کردستان عراق وارد میشه. سعید خدابردی کارشناس در مورد اینکه الگوی مصرف مشروبات الکلی در ایران بسیار خطرناکتر از کل دنیاست. میزان غلظت، حالا گوش کن چی میشه. میزان غلظت الکل مصرفی در اروپا 3 و در ایران 40% است. 13 برابری مشروبات الکلی مصرف. اینه که اون عدد دیوی بیره بالا. چه یعنی میمیرن اینا. سلولای خاکستری مغزو میپکنه. برید ببینید مصدرات مشروبات الکلی چیه. فاجعه است. دکتر اسلام آبادی کارشناس میگه مصرف این مواد در کشور رو نمیتونه انکار کنیم، در حالی که مشروبات الکلی غیر استاندارد دستساز و ترکیب شده با الکل خیلی هم برای جان اینا چه خطر سازه. پایگاه خبری فریادگر روز جمعه در اورژانس شهر رفسنجان مصرف الکل حدود 359 نفر رو مسموم کرد. برای میخونم اینا خبرگزاریامونه. آمار مسموم شده های ناشی از مصرف الکل متانول، اتانول به 348 نفر رسید که از این میان 67 در بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان بستری شدن، 75 نفر از مصدوم شدگان در بیمارستان رفسنجان، 109 نفر دیگر در شهرهای دیگر دیالیز شدن، چون سری کلیه از دست میره چشما کور میشه و این اشخاص پس از دیالیز و خروج سم از بدنشون از بیمارستان ترخیص شدن. شمار کشته شده های مصدومیت با الکل متانول به 6 تن رسید. 6 تاشون کشته شدن که از این تعداد 5 تن در بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان و 1 تن نیز در بیمارستان زرند جان خود را از دست دادن. با حال 3 نفر دیگر بسیار وخیم گزارش شده. در 7 ماه اول سال گذشته 102 نفر به خاطر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خودشون از دست دادن. تبلیغات غلط مفید بودن که در مورد مشروبات الکلی داره انجام میشه. آقا خوبه برای کلیه، خوبه نمیدونم چی، اینا همش بهانه سازه برای اینکه آقا ایرانی جماعت جلوی اینا وایستاده بعد موتورش بپره پایین. با حمله نظامی هم نمیتونن. فقط هم مشروب نیست، چیز دیگه شما گفتم. یک بعدش میشه این. ببین تو یه روز توی رفسنجان 359 نفر چرا؟ چون متانول میده. لو رفته. باقر لاریجانی قائم مقام وزیر بهداشت قبل، برادر همین آقای لاریجانی میشن، گزارش های درباره رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند نشون میده که مرز نگرانی رسه. سه گروه الکلی داریم. دسته اول که به دنبال ترک مواد مخدرن، به خاطر اون میرن مشروب بخورن، فکر میکنن کمکشون. دسته دوم جوانایی که به خاطر ضعف مهارت های زندگی به دعوت دوستای خودشون پاسخ میگن و که مهمانیای پارتی هستن. گروه سوم افرادی که از قبل انقلاب میخوردن و اعتیاد به الکل دارن، کماکان دارن ادامه میدن همینطور. مضرات الکل من فقط براتون نوشتم. ببین تو اروپا اینا انجام شده، والا به خودش ربطی به جمهوری اسلامی و اسلام نداره، تو اونجا انجام شده. ببین چه نتایجی داشته که هر بار چه قسمتی از بخش سفید بخش سفیدی مغز داره از بین میره، هر بار مصرف الکل که بعضن 10-15 سال طول میکشه این بخواد ترمیم بشه. خب بعد این میشه کسایی که الکل مصرف کردن آروم آروم کم حافظه میگیرن. پروفسور نیکولا میاد مضرات الکل میاد برمی شما رو ویتامین کمبود ویتامین A B C B1 B2 B6 که هر کدوم اینا رو برید بزنید بره نبود ویتامین B چه مضرات داره، نبود فلان چه مضرات، مضرات مختلف شما رو فراوون یکی توی مقاله من 27 سال میشه فقط مضرات برای دستگاه گوارش داره. یه سری باکتریا رو تو روده از بین میبره که اینا بسیار مفیدن، برای سری چیزها دارن هضم میکنن، کلی بیماری های مختلفی گفته من دیگه وقت نیست از اینا دارم میگذرم. خب همزمان سیگار که اصلا آقا مافیای سیگار یه روزی باشه آدم بتونه در مورد مافیای سیگار تو کشورمون حرف بزنه. و من جز معدود افرادی بودم که جرأت کردم فریاد زدم مافیا سیگار. جرأت نمیکنن، میترسن، ترس از جونشون دارن چون کشته میشن. با یه ماشینی، با یه تصادفی، با یه داستانی موتور طرفو میرن پایین. عزیز من، در مورد مصرف سیگار مضراتش هیچ نیازی به توضیح نیست، اما داستان ایران اینها نیست، ماجرا خیلی پیچیده تره. در کشور ما روزی 200 نفر و سالانه 73,000 نفر بر اثر سیگار دارن میمیرن. وحشتناکه، 73,000 نفر. به گفته مسئولین این آمار تا 10 سال آینده به 200,000 مرگ میرسه در سال. 200,000 نفر آدم میمیرن، عزیزایی که اینا دارن، زن و بچه‌هایی که اینا دارن، شکست عاطفی که اینا دوچار، سرطانایی که دارن میگیرن. میگه طرف سرطان گرفت مرده، نمیدونه در اثر چی. چند نوع ما سیگاری داریم؟ کسی که سیگار میکشه، کسی که سیگار نمیکشه بوی سیگار استشمام میکنه، سه، کسی که یک جایی که سیگار کشیده شده تموم شده، رفته اونجا حضور پیدا میکنه، بوی سیگار هم دیگه نمیاد، میگه او هم تحت آسیب. سموم عجیب غریب 6 ثانیه طول میکشه به مغز برسه. 6 ثانیه پوکی که میزنه 6 ثانیه به مغز برسه. طبق آمار و فاجعه است این آمار، عزیزم میخوام به تو بدم، طبق آمار سالانه بیش از 65 میلیارد نخ سیگار تو کشورم داره مصرف میشه. اینا خود مسئولین اعلام کردن، بیش از نیمی از اینها در کشور تولید میشه، نیم دیگر قاچاق. ایران و میانمار دو کشور بزرگ قاچاق، کشوری هستند که قاچاق سیگار درشون انجام میشه. این طبیعی نیست، قاچاق سیگار. من باورم نمیشه 30 میلیارد نخ سیگار با خر و الاغ و اینجور چیزا وارد کشورش. برای چی میگم؟ من اینکه باورم، شما میخواد باور کنیم، شجاعت میخواد گفت این حرف. وزرای مملکتتون جرأت ندارن بگن، نماینده هایی که انتخاب میکنی جرأت ندارن بگن، من میگم این طبیعی نیست. 11 میلیون نخ سیگار تو شرکت دخانیات ایران تولید میشه که با محاسبه تولید دیگر شرکت‌ها در مجموع به 43 میلیارد نخ میرسه. یعنی 20 میلیارد نخ قاچاق داره میشه تو بهترین حالت‌ها، که این آمار تا 30 میلیارد نخه. 35 میلیارد نخ می قاچاق. فیصل الزرعونی و شرکت فیصل تباک نقش آقازاده‌ها تو ارتباطاتی که داشتن، یه سرچ تو اینترنت کنید. ببین کیا کجا بودن، چه پول کلانا، کلان، وحشتناک. قیمت سیگار میخوام حساب کنم. زستی که 1,000 تومان، کنتی که 3 تومان، وینستونی که 4 تومان، ماربولی که تا 14 تومانه. اینا اینجوری نیست. یعنی زنگ زدم، قیمت در آوردم، به سایت رجوع کردم. آمارم هم مال زمانی که سخنرانی اندلوسیزه کردن رو انجام دادم، تقریبا کمتر از یه سال. خب تو تهران نیست. دانلود کنید سخنرانی منو، گوش کنید کامل. اینجا وقت نشد من چیزایی رو بگم. خیلی مفصل‌تر ازم. و شما مچلا صبح داشتم بزن تو سر کله هم دیگه به بحث سیاسی. این اتفاقاته، چپ و راست داره عوض میشه، همینا همینجوری هست. همین چی شد؟ همین داستان هست. برید بزن تو سر کلم دیگه. ولی کلم نخی 200 تومن من قیمت متوسط گرفتم. چرا؟ 200 تومن. یعنی از اون ماربولوی 14,000 تومانی بگی تا زست 1,000 تومانی، درست شد؟ نخی 200 تومن یه چیز معقول شد، یه جای کمان حتی در نظر گرفته شد. ایبی نداره. 265 میلیارد میشه چقدر؟ من صفرشو برات گذاشتم، 13,000 میلیارد تومان، نه ریال، 13,000 میلیارد تومان مردم ایران دارن پول سیگار میدن. یارانه 4 ماه مملکته. مردم بیاید انصراف بدید، تو رو خدا فلان و همان طرف اون ور را سیل و وا گذاشته، از این ور قصر چکن در آب برمیره. خدا 13,000 میلیارد تومان. حالا آماره دیگه به تو بدم. روزی 6 نخ وینستون طرف میکشه، روزی 6 نخ وینستون، یا آدمی که تو آژانس کار میکرد. خب آنش گفتم هزینه هر نخ 500 تومان میشده 1,095,000 تومان. سال 1,095,000 تومان داره پول سیگار میده. بدون که بفهم، چون ریزیز میده متوجه نمیشه. به گزارش اکونیوز در بررسی سال 2008 سیگار سومین صنعت سودآور در جهان بعد از نفت و دارو بوده. چه پولی و چه جانی از شیعه خانه امام زمان داره گرفته میشه. دهنا بسته است، دهنا بسته است. بعد ماهایی که حرف میزنیم ماها ممنون سخنرانی بشیم با بهانه های مختلف، چون آقایی که اینجا دست تو کار داره نگران میشه، میگه این آدم داره تو بین دانشجو میگه این پس فردا چون نیفته، پس فردا مطالبه عمومی نشه، پس فردا مجلس کشیده نشه، پس فردا قوه قضاییه نیاد وسط. اینو دهنشو ببندید. چجوری ببندید؟ با یه بهانه، یه کلیپ کات کنید و بگیرید و فلان این حرفو زده دیگه دعوت نشه. اینجوری عزیزم، من اگه از اسلام دفاع میکنم، اگه از آرمانهای انقلابم دفاع میکنم، باج نمیدم، چون از همین آرمانها یاد گرفتم باج ندم، چون از امام حسینم یاد گرفتم با افتخار محرم و سفر براش ریش میذارم، پیرم مشکی تنم میکنم، وقتی هم دست زدید چپ چپ نگاهتون کردم من ناراحت شدم، چون عزای محرم و سفر عزای عبدالله میدونم، اما چیزی نگفتم بهتون. خب با افتخار، چون او بهم یاد داد هیهات من نزله، چون او یاد داد بهم آدم باشم، چون بهم یاد داد همیشه یه تفکیکی بین حسین و یزید خواهد بود، چون نپذیرفت حرف زورو، چون نه، چون پیغامش جهانی بود، گفت دین ندارید، مرد هستید یا نه، مردونگی دارید یا نه، مرام دارید یا نه، بچه 6 ماه رو آبوش نمیبندم. پیغامش جهانی شد. عزیزان، هزینه سیگار در کشور ما 5,000 میلیارد تومان در سال هزینه مرگ و میرش. چقدر؟ و سرطانه که بوجود 5,000 میلیارد تومان. کافیه 65 میلیارد نخ رو جمهوری اسلامی خودش تولید کنه. متوجه شدید؟ یه قاچاق وارد بگید نشه، تولید داخلی سیگار بهمن، تیر، خرداد، مرداد، شهریور همینا داره. خب اینا رو تولید کنه، درآمد سیگار 18,000 میلیارد تومان میشه اگه خودش تولید کنه. 18,000 میلیارد تومان پول در بیاره، گوش کن خوبه، 5,000 میلیارد تومان هم بده برای چی؟ به درک نگی دارم میمیره. فرض کنیم اینجوری که من ناراحتم از این شرکت دخانیات، با افتخار میاد میگه نصف شما خودم داریم تولید میکنم، یعنی نصف شما داریم میکشیم. اینو نمیبینه، واسه افتخار داره میگه من این دارم میکنم. بعد فرض آقا به درک، کسی که نمیفهمه میگه خب چیکارش کنم ببینید. خب از این تاش این دیگه 18,000 میلیارد بنای 5,000 میلیارد میشه چقدر؟ 13,000 میلیارد سود خالص میتونه کشور درآمد داشته باشه، اما این اتفاق نمیفته. میدونی چرا؟ چون 4 نفر آدم کارتل دارن، 4 نفر آدم مافیا دارن، قاچاق وارد بشه میره تو جیب 4 نفر، قاچاق وارد نشه میره تو جیب 70 میلیون نفر. اون موقع که احمدی نژاد یه مصاحبه توی قم یه سخنرانی کرد، کسی هست که اگه من اشاره کنم شما میشناسید، دخانیات ما برای اینکه این شبکه رو به هم بزنه گفته است که آقا من امتیاز واردات سیگار به جای که دست 1 نفر باشه آزاد میذارم. بعد اینجا چی گفتن؟ هر کس میخواد طبق مقررات و ضوابط بهداشتی و عوارض گمرکی سیگار وارد کنه ببره، یا وارداتش رو آزاد کنیم که قاچاق نشه، دست 1 نفرم نباشه. کس دیگری هم آمده که حالا آدم به ظاهر سالم است و گفته است من بدون قاچاق با تقلب و رشوه میخوام سیگار وارد کنم. آقایی که هنوز هم در یکی از مراکز است و زیاد هم مصاحبه میکنند و ادعای خیلی گنده گنده میکنند و تحلیل های عجیب غریب، این آقا را صدا زده و گفته تو میخوای سیگار وارد کنی؟ گفته بله. گفته است 5 میلیارد دلار باید بدهی به فلان آقا. 5 میلیارد دلار. بعد جالبه این آقایی که اینجا مورد اتهام قرار گرفت سایتش واکنش نشون داد. معلوم شد چی باور داری. بعد او شروع کرد متهم کردن که نه 5 میلیارد دلار اصلا رقم توهمیه، این حرفا چیه در نمیاد، شما برید که با آقازاد اون سر زرعونی و نمیدونم چی چی و فلان شروع کردن به هم اتهام انداختن. چیزی که این وسط جالب بود اصل اتفاق بود. معنی چی شد؟ اصل اتفاق. یه روزی خیلی خوشحال بودم، 2 نفر شیعه کرده بودم، وزارت دفاع سخنرانی داشتم، حس خوبی داشتم دیگه. بعد یکی از اون مدیراشون گفت امروز خیلی شنگولی شما چجوری؟ گفتم راستش بخواد 2 نفر شیعه شدن اینجوری. گفت برو جلوی اون 18,000 نفری که جاده دارن میمیرن بگیر. 2 تا نفر شیعه 18 هزار تا مسلمان دارن کشته میشن تو جاده. مغلطه کرده، این به اون ربطی نداره. خب اما بیراه نمیگفت. حالا من به شما میگم برید جلو 73 هزار نفر رو بگید که دارن کشته میشن. اینه هم از حالا شما چه شرکت های هم. خیلی جالبه، شرکت های آمریکایی و اسرائیلی سر بازار ایران با هم رقابت دارن و در اوج تحریم چه حرامزاده های ایران به مردم ایران ابتداییات رو نمیدن، از اون سیگار میریزن تو ایران. این هم اسمش بعد مالک برند های معروفی مثل دانهیل، کنت، مونتانا، پالمال، شرکت کره جنوبی KT&G، مالک برند های مثل اسی و ایناس. بعد از JTI دو شرکت بعد که گفتیم بریتیش امریکن توباکو و KT&G کره کورا توباکو و جینسینگ کورپوریشن با اختلاف زیادی رده های دوم سوم قرار میگن. مالک برند های مثل وینیسون، مگنا، کمل 70% از کل واردات رسمی سیگار به ایران اختصاص میدن. جالب، قاچاق سیگار هم با همین رنجه، یعنی قاچاقش هم با همین شکل داره انجام میشه، یعنی با همین نسبت 70% باز اینا هم فرون. ایسنا در صورت که واردات سیگار ماربورو به ایران آزاد شود، سهم سیگار وینستون در بازار کشور ما دست کم نصف خواهد شد. بنابراین توضیح کنندگان سیگار وینستون در بازار ایران هر اقدامی میکنه تا جلوی واردات ماربورو به بازار ایران رو بگیرن. چجوری میتونن اقدام کنن؟ مگه تو کشور ما کاریه؟ نه، اما میتونه یه نفر این سری آدمو چیکار کنه؟ سر خط کنه، پول میخواد عزیزم. پول میدی وزیر رو احضار میکنن برات. با 10 تا امضا پا میذارن رو خرخرش. خوبه دیگه، اینو من که نمیگم که به پس بعد از من به من فشار بیارید. تو صدا و سیما گفتش برخی از نمایندگان هستن که نامه هایی می نویسن و به اینا نامه هایی نوشته میشه. عزیزم طرف 4 میلیارد تومان پول خرج میکنه نماینده مجلس بشه، کل حقوق یه سالش 4 سالش میشه 100 میلیون. خیلی خوب بگیره. چرا این 4 میلیارد داره خرج میکنه برای 100 میلیون؟ از شما هم رای میدید همینجور خشه. قومی قبیله ایران، ترکا به ترکا رای میدن، کردا به کردا، عربا به عربا، فارسا به همین. چقدر انسانیت طرف بره نگاه بکنی، چقدر وعده هایی که داده عمل کرده. این مهمترین رکن قدرت در جمهوری اسلامی مجلس است. سرتون درد نه، رئیس جمهور رو مثل بچه میکشه میاره تو مجلس. پوستی از رئیس جمهور میتونه بکنه، هر روز وزیراش احضار کنه. اواخر دولت قبلی چی شده بود؟ هر روز خود رئیس جمهور رو کشید آورد مجلسه. و دقیقاً جایی که مردم یلخی دارن رأی میدن، مردمی که احساسی رأی بدن همین میشه. به شورای شهر تهران نگاه کنید ببین چجوری رأی دادن. همه متخصص ترافیک، شهرسازی، همه یه دونه هم ندارد. انواع اقسام هنرها و ورزشها رو داری نمایده شد تو شورش. اسکواش فقط نداری. قهرمان جدومون، یکی از قهرمان جدو گفته بود مگه من چمه دوره بعد منم میام. و جالب بود هنر پیشه، خواننده، راننده، بعد میخواد مشکل هرش مطالبه یه دانشجو برش بماند. مطالبه یه دانشجوی انقلابی، گل پسر، برادر گلم، خواهر عزیزم، اینا بود، اینا بود که باید انجام میشد. نه مثل مچلا بزنی تو سر و کله خودتون سر چپ و راست. هی بالا پایین میشه اینو سر جاشو. اینو نگاه کنید. این یکی مثل منو آتیش میزنه وقتی نگاه میکنم. به زور جلوی عشق ریختنمو میگیرم که یه جوون این مملکت یه عزیز نداره، این مادر نداره، این کسی نداره دلنگرانه این باشه. معتاد به کراب. با 500 تا تک تومانی، با 1000 تومان کراک میتونن گیر بیارن. اینی که پشت گردنشه کرمه. برمیگرده اونجا که نشسته بوده رو دوباره دوربین بگیره. شرمایی که بزنید یک فضاحت ها، یک کسافتکاری هایی که همه جای اینا مدل های مختلف اینا کجا دارن ساپورت میشن که ساپورت بپوشن؟ به خدا به خدا قلیون الان اومده باز تاج مردم یه خورده سیگار فهمیدن او حل شد، الان قلیون اومده بدتر از اون داره خدمت شما عرض کنم دارید انجام میده. برید من دیگه نخواستم حالتون رو خراب بکنم عکس چیز رو پخش کنم، برید بزنید توی اینترنت عکس‌های اونو که میتونن جنجالی پخش میکرد شد عکس‌های معتادان به کراک، زخم‌های کراک بزنید ببینید چی. برید ببینید آدمی رو که زانو به پای نصف پاشو کرم خورده بالاتنه زنده است، ببینید عکسش توی اینترنت. ایناست این جریان سیاسی اون جریان سیاسی، اصلا روش یهود همینه. تو همه جا دو تا حزب درست میکنی که بزنن تو سر کله همدیگه، مردم بازی اینا رو بکنن، یه لول بالاتر نبینه. ما اصلاح طلبایی میخوایم که به اصول پایبند باشن، اصول گراهایی هم میخوایم که همیشه به اصلاح جامعه فکر کنن. هر دو تاشون چه یک؟ به خدا نمیشه. یه روز یک کاش صدا و سیمای ما آزاد می بود، من خودم موزیک که این شبکه ها می شدم، یه کاری می کردم براتون مناظره یه اصلاح طلب اصولگرا میارم که دارن به هم فوش می دن، فوش ها آنچنانی صوتیه چهار بند، بعد آخر به این نتیجه می رسی کاملا صوت با هماهنگی هم دیگه پخش شده بوده که هر دوتاشون تو شهرهای خودشون رای می رن. اینا اصولگرا نیستن، اونا هم اصلاح طلب نیستن. من اصولگرای به معنی واقعی کلمه رو تخم چشم میزنم، اصلاح طلب به معنی واقعی کلمه که اصلاح کنه جامعه از فساد، حالا فساد اجتماعی، فساد اقتصادی، فساد فرهنگی، هر چی که هست. با اون اصولگرایی که نظره از اصول اصلی اسلام و انقلاب و اون آرمانهایی که باش خون دادیم، اون 200-300 هزار تا جوانی که رفتن پرپر شدن از اون، بله این با پایین وایستاد، من مخلصشم هستم، اما مشکلم با اون کساییه که شما تو بازی های سیاسی بشینید تو دانشگاه مناظره بزنید هوی بکشه برای اون که هوی بکشه برای همینه هوی کاری همش. 40 سال بود پیکانمون همون بود که بود، ایران خود را همونی که هست، سایپا همونی که هست، پراید همونی که هست، و میخواد این بیره اون بیره من عوض نمیشن مگه؟ پس این همونه. چند نفر آدم باید توی ماشین رو بمیرن؟ یکی از این خودروسازا این لامصب کمربند ایمنیشو ریل نذاشته بودی که 3000 تومن 4000 تومن تو تولید انبو این ارزون تر در بیاد، تو اون موقع این بلندتر بوده، تناب میافتاده این زیر گردن، عموم کسایی که تصادف میکردن قطع نخوا میشد، عین کسی که دار میزدن. چند نفر مردن، پلیس راهور شکایت کرد، فشار آورد، تا آخر یه ریلی گذاشتن. فشار آقا تو ماشینا ترمیز ABS داشته باشه، پلیس راهبر میاد میگه بابا سود داره. برید ببینید اون موقع که بعضی از این کارخونه ها به بعضی از نماینده ها ماشین دادن، موقع بعد میدیدید. برید بفهمید کسی که 3-4 میلیارد خرج میکنه برای چی؟ برای 100 میلیون جون میکنه. 100 میلیون نی 100 میلیون فیشه است. ما بدنه اصلی مجلس زیر سوال نمیگیم، خیلی از نماینده ما اصلا دارن زحمت میکشن، واقعا دارن، یه برداشت غلط نشه، اما باید مطالبه صورت بگیری 10 تا نخاله هم اگه اصلا چی بشن، این کثافت ها بیرون کشیده بشن، چه به نجاست زدن، چطور اینا شب میخوابن من نمیدونم. به خدا اصلا این حیوان باشه آدم، این کسایی که این قاچاقچی هایی که دارن این کارا رو میکنن، کسایی که دارن به این چیزا دامن میزنن، حیوان باشه شب خوابش نمیبره. اولای که کل انعام بل هم از زر آقا دقت کنید، آقا دقت. شما دانشجوید، شما اگه جامعه شما آگاه نباشید دیگه کی آگاه باشه؟ ها شما دیگه کی آگاه باشه دیگه؟ ببین توی جوان دانشجو دیگه، جوان میگن پاکه، جوان آرمانگراست، جوان حاضر هزینه کنه، جوان محافظه کاری، نداره. من سوالم اینه تو یه جوان اگر مطالبه نکنی چی مطالبه میکنه؟ یه مش جماعت پیرپاتال محافظه‌کار؟ تو نخواهی تو نام سرگشاده ننویسی، توی فلان تو فلان نماینده مجلس رو نیاری اینجا سوال ازش بپرسی چه کردی؟ این چیزی تصمیم کردی چی بود؟ بابا تو مجلس قانون تصویب کرده، شما نفهمیدید چی شد. قانون تصویب کردن که فوق لیسانس به پایین حق شرکت بگید. قبلا چی بود؟ خب چی میشه؟ من به تو میگم خیلی از رقبای این آقایون چی میشن؟ هست میشن. خب خودشون اونایی که لیسانس دارن چی؟ نه دیگه، اونایی که یه دور نمایندن معادل یه مدرک برایشون حساب شد. افتاد چی شد یا نه؟ ببین قبلش شرطش لیسانس بود، اوکی 200 نفر آدم هر مثلا فرض کنید 200 تا یه واحد همینجوری اینا میومدن شرکت میان که خیلی از رقیبای اینا بودن و ممکن بود رأی هم بیارن. آقا طرف کارشناسی خونده دیگه، بلده یه سری کارا رو، تجربه سال کار اجرایی و مدیریتی داره. بعد اینا آوردن خودشون نماینده که بودن آوردن کردن فوق لیسانس و چی شد؟ خیلی از رقیباشون ریزش کردن 200 تا 100 تا. حالا خودشون هم هستن، خیلی از اون نماینده ها چی هم؟ لیسانس دارن. چی میشه؟ گفتن اونایی که یه دور نماینده بودن یه مدرک میشن چی؟ فوق لیسانس. یادتون باشه بوره این که احمد نجیدو میکشتن میبردنش مجلس یه تیکه انداخت، گفت بعضیا با شستی فشار دادن مدرک گرفتن. همینو گفت دیگه، گفت دشمن فشار دادن مدرک گرفتن، تیکه رو انداخت بعد مجلس شاکی شدن و بگیر به من دو این کسه. اون میخوام بگم این تیکه سر این بود. حالا دکترهای قلابی که دیگه بماند. طرف دکترا داره فینگلیش اس ام اس براش میفرسته نمیتونه بخونه. فینگلیش میفرسته نمیتونه بخونه. نمیدونم درست خوبی بود بدی بود، نمیدونم چی شد. سرتون درد آوردم اصلا. من جوشی میشم وقتی مثلا خیانت میبینم اونم به یه جای مثل ایران. به خدا ایران آمریکا نیست، فرانسه نیست، اسپانیا نیست. بابا به خدا اینا این مردم دیگه باید چیکار کنن؟ این کشور 200,000 تا جوونی مثل دستگل رفتن پرپر شدن براش. چه کسایی که هر یکیشون به اندازه جمعیت کره زمین میارزید و ارزش داشت. چه جوونای پاکی، چه چشایی که شبا برای امام زمانشون برای نماز شبشون عشق میریخت. چه کسایی رفتن. آدم آتیش میگیره، آدم آتیش میگیره تو اتوبان همت بره و همتی نبینه. تمام کوچه پس کوچه خیابونا شهرکامون اسم شهیده. وجب به وجب این مملکت مدیون خونه این شهیداییم. اینا به کنار بخواستم بگه اگه بابا دین نداریم مردونه، یکی داره که نامردی نفر خون داده برای تو. اما اگه دین هم داده اینجا برای اولین بار است که شیعه توانسته حکومت تشکیل بدهد و ارتش داشته باشد و بروکراسی داشته باشد و مجلس داشته باشد و دولت داشته باشد، زمین خوردن چون این کشوری مثل زمین خوردن کشورهای دیگر نیست. برید حرفایی که زدم بهش فکر کنید، برید دونه دونه حرفامو چک کنید، برید دیگه آزادید، دانشجوی برید بجویید ببینید کجاست. حرف غلط زدم نپذیرید، حرف درست زدم دوست داشتید بپذیرید. من که نمیدونم چه چیزی الغا کنم. آزادید از هفت دولت. اما من با تو گفتم شرط بلا خواه پنگیر خواه ملال، مگه این که ما جوونا درست کنیم. بهتون بگم همون جور که جنگ رو کیا جمع کردن؟ جوونا. بازی های سیاسی نخورید. منم هم مثل شما دانشجو بودم، همین دعوارم کردم. بازی های سیاسی نخورید، نذارید از حسن نیتتون سوء استفاده بشه. نگفتم سیاسی نباشید، دقیق ترین تحلیل های سیاسی رو داشته باشید. سیاسی بازی نکنید و سیاسی بازی با هاتون نکنید. نذارید رو موجایی که شما به وجود میارن ادهی سباش. برید خیلی از این آدم های جریان های سیاسی رو تو رو خدا با 20 سال سابقه شون بخونید، خندتون میگه که این 10 سال پیش داشته چی میگفته الان چی داره میگه، چی شد یه شبه اینجوری شد. اینجوری کسایی اصلا لطایف الهیلی یه شبه همه چی عوض میشه. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ برای همه تون آرزوی سربلندی و سرافرازی دارم. سلامتی خودتون، ان شاءالله خوشبخت باشید. سلامتی بفرستید.